صورتی که نتواند دارندگان اوراق قرضه این شرکت را بر معاوضه با 10% سهام شرکت راضی کند، ناچار است اعلام ورشکستگی کند. مدیران جی ام اعلام کردند در حال بررسی راه‌های دیگر برای جلوگیری از ورشکستگی هستند. همزمان دولت آلمان در حال بررسی پیشنهادات خریداران شرکت اتومبیل سازی اوپل، واحد اروپایی جی ام است. تا کنون 4 خریدار عمده برای مالکیت اوپل و واحد بریتانیایی آن واکسال اعلام آمادگی کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز با نمایندگان شرکت جنرال موتورز و دولت آمریکا دیدار خواهد کرد. این در حالی است که دولت آمریکا تا کنون 19 میلیارد دلار کمک مالی در اختیار جنرال موتورز قرار داده و به این شرکت تا اول ماه جون مهلت داد تا طرح جدیدی برای بازسازی ساختار خود ارائه دهد. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امشب لس‌آنجلس با آسمانی صاف، حداکثر 68 درجه فارنهایت برابر با 20 درجه سانتیگراد است که بعد حداقل 58 درجه فارنهایت برابر با 14 درجه سانتیگراد خواهد رسید. فردا با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 80 درجه فارنهایت برابر با 26 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار در ساعت 10:00 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که فرمودن از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
علیکم
السلام. خوب هستین؟ بفرمایید.
اگه میشه من سوالمو سریع مطرح کنم چه وقتی گرفته نشه. من یه چند ماهه که به اصطلاح با دوست دخترم مشکل پیدا کردم و خیلی اعصابم به هم ریخته، خیلی به اصطلاح مشکل پیدا کردم. حالا نمیدونم چه جوری بگم، ولی چند ماه پیش من بهش قول دادم، به اصطلاح قول ازدواج دادم، گفتم که یه مقدار وضعم بهتر شه. به اصطلاح چند ماه هم از امریکا اومدم، جا بیفتم، میتونیم با هم دیگه ازدواج کنیم.
شما چند سالتونه؟
من 33 سالم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 27 سالش.
چه مدلی سمدیگه رو میشناسی؟
تقریبا 2 ساله.
خب اون وقت
من 8 ماه در ایران میشناختم ایشون، بعد رفتم واشنگتن دی سی، تقریبا یک سال اونجا بودم که یه مدت ما رابطه رو کلا به هم زدیم. بعدش دوباره من که برگشتم ایران تماس گرفتم، ایشون دوباره برگشت و تقریبا این داستان مال 6 ماه پیش هستش که تو این 6 ماه ایشون که شروع کرده گفتن که خب حالا ما قرار ازدواج کنیم و تکلیف من رو روشن کنیم و تکلیف من رو روشن کنیم. و به خاطر یه مشکلاتی که ما داریم به اصطلاح اصلا من نمیدونم چطوری بگم ولی نمیتونم تعهد ازدواج بدم.
نه صبر کنید، اولا شما چه مدتی غیر از اون یه سال هیچ وقت قبلا امریکا بودید یا نه؟
بله من 3 سال چند سال پیش امریکا بودم. حتی من به اصطلاح دیپلمم دانشگاه تورنتو گرفتم.
خب نه روی هم رفته. چند سالی شما خارج از ایران بودید؟
12 سال.
بنابراین 12 سال خارج بودی تو 23 سال ایران. بسیار خوب. الان اونجا کار شغلی دارید یا ندارید؟
الان کار شغلم هم به اصطلاح کار شغل ملکی دارم، هم چون رشتم کامپیوتر بوده به اصطلاح یه شرکت تأسیس کردیم داریم یه برنامه جدیدی رو برای اینترنت می‌نویسیم.
بسیار عالی. حالا ایشون درس خوندن یا نخوندن بعد از دیپلم؟
ایشون والا به اصطلاح مدرک کاردانی دارن، یعنی فوق دیپلم.
بسیار خوب. حالا به من بفرمایید مشکلی که شما با ایشون دارید چه، یا چون اشاره کردید خودتون یه دودلی و نگرانی یا به هر حال نمیدونم لغتتون فراموش کردم درباره ازدواج دارید چیه، راجع به یا خودتون حرف بزنید یا مشکل خوبی ایشون دارید؟
به اصطلاح ما موقعی که با هم آشنا شدیم خب از نظر معاشرت با هم خیلی مشکل نداریم. مشکل این که هرچی ما بیشتر نزد طرف ازدواج می‌بینیم من تفاوت فرهنگی بین به اصطلاح خانواده خودم و خانواده ایشون رو حس می‌کنم و مثلا میگم که من خب به اصطلاح با خانواده صحبت کردم میخوام با فامیلت آشنا بشم، ایشون میگه نه تو اگه میخوای آشنا بشی باید بیای خواستگاری. به اصطلاح اگرم بیای خواستگاری اگرم به اصطلاح خوشت نیامد دیگه اون وقت تکلیف من روشن میشه. اجازه نمیده ایشون که به اصطلاح من با خانواده‌اش آشنا بشم.
ایشون چند معاشرت بکنه؟ نه خب این که درست نیست. چند تا خواهر برادر ایشون داره؟
ما دو تاییم، من برادر بزرگترم و یه خواهر کوچیک‌تر دارم. پدر مادرم هم هر دو فوت شدن.
خب ایشون چی؟ چند تا خواهر برادر؟
ایشون بچه پنجمه، یه خواهر اول داره، 3 برادر بعدش به ترتیب دارن، بعدم آخریه.
خب حالا شما فکر می‌کنید چرا ایشون نمی‌خواد شما با خانواده‌اش نزدیک بشید؟
ایشون احساس میکنم که این تفاوت فرهنگی رو میبینه و میخواد که به اصطلاح کار یه سره بشه، یعنی من بیام اونجا و تکلیف رو روشن کنم.
نه صبر کن از اسلام.
خب من میگن که خانواده من خب یه مقدار مؤمنن اینجوریان.
حالا کاری ندارم بر. ایشون میدونید پدرشون چه کار است؟
پدرشون چون که خیلی سنش زیاده میگن که هم سکته مغزی گردن و همین که مرض قند دارن که توی تصادفی خلاصه خیلی وضعیت اسفباری افتادن تو خونه استراحت میکنن. ایشون تا برادر دیگه شون شرکتی که دارن رو میگردن.
خب وضع مالیشون فکر کنید چطوره؟
وضع مالیشون در حد متوسط پایین هست.
وقت در مقام مقایسه با شما چی؟
در مقایسه با من فرق میکنم. من خیلی وضعم بهتره.
خب ببینید مسئله این است که ایشون کجا زندگی میکنن، چه جور آدمی هستن، حالا تفاوت خورده فرهنگی که درش هستن رو میشه فهمید، ولی چند روزه ایشون هم مانند خانوادهش به موضوع نگاه میکنه که اون وقت مسئله است. چون اگر من خانواده هامون با هم متفاوته ولی من مانند خانوادم نیستم، خب اونقدرها مسئله نیست، ولی اگر منم شبیه و مانند خانوادم هستم اون وقت تفاوتهای فرهنگی که شما حس میکنید هست. حالا خود شما با این دختر خانم صرف نظر از مسئله عروسی و خواستگاری و نمیدونم اینا، بذارید اونا رو بکنم، خودتون دوتا چیزی که در ایشون مسئله و مشکل باش دارید چیه؟
یکی که ایشون خیلی نقطه ضعفش پایین، به اصطلاح خیلی اعتماد میگم نقطه ضعف، خیلی اعتماد به نفسش پایینه و همش احساس میکنه که من دارم بهش مثلا خیانت میکنم و همش مرتب انقدر در تماس با من، منو چک میکنه.
نه چرا شما نه چه ارتباطی به اعتماد به نفس داری؟ میتونه مسئله آدم شکاک و سوءظنی باشه، این خطر بدیه.
اتفاقا رابطه قبلی که ایشون با دوست قبلیش داشته ایشون خیلی بهش خیانت میکرده و ایشون یه آدم شکاکیه همجوری که شما میفهمید.
خب پس با شکاک نمیشه زندگی کرد عزیز، برای که شکاک اگر از یه حدی بگذره نشان...
مثلا همین الان ساعت 3:30 ماست به من زنگ زده که تو الان داری با کی صحبت میکنی؟ میگم من دارم با عموم صحبت میکنم مثلا. بعد پس چرا تلفن انقدر پشت خط واسدی؟ میگه خلاصه انقدر داشت جروبت میکشید با تلفن خونه که من گوشی روش قطع کردم، مثلا اینجوری یهو آدم عصبانی میشه.
نه یعنی چون نه یهو آدم عصبانی کنه مسئله نیست عزیز. ببینید مثل اینه که من به شما بگم با شما راه میام، یهو شما آدم عصبانی میکنید با من راه نمیرید، خب پاتون شکسته. مشکل باید دید شما به گونه ای که دارید من حرف میزنید، شما با یه اگر چنینه در یه نگاه خیلی سطحی گذرا، شما با یه آدم شکاکی روبرو هستید، با یه آدم شکاک که نظام عقلی و استدلالیش یه جور خاصی عمل میکنه، هیچ وقت نه قانعش میشه کرد، نه راضیش میشه کرد، نه خوشحال خواهد بود، نه احساس امنیت و آرامش میکنه، زندگی شما رو به هم میزنه. این مشکل رو با جدی بگیرید، به اعتماد به نفسش ارتباط نره. ماجرای اعتماد به نفس مثل یه چیز فانتزی و تجملی، آدم یا طرف داره یا نداره، مثل مثلا انگشتر داره یا نه. نه مسئله شک و سوء ظنه که مسئله است. و به نظر من شما یک دیگه غیر از این ایو ایراد دومشون چیه؟
غیر از این ایو ایرادش اینه که اصلا معاشرتی نیست.
خب این به
مثلا دوستاش، خیلی دوستاش اصلا به اصطلاح به دوستای من نمیخورن.
خب حالا شب نه آخه من اصلا تعجب میکنم. خب شما که یه 12 سال تو امریکا و کانادا بودید، این چه جور رابطه ایست که دارید انتخاب میکنین که همه چیز اینقدر مطالب اساسی توش؟
خب ایشون یه چیزای مثبت هم داره که خب من اونا رو دوست دارم، من هر بحثی ندارم، ولی خب
صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. آدم با چیزای منفی است که طلاق میگیره. من شما با چی میمیریم؟ همه بدن شما میتونه درست باشه یا بدن من یه رگی تو قلب من شما بگیره ما رو میکشه. ما تو زندگی که نمیتونیم اینجوری نگاه کنیم که مثبت و منفی رو با هم بسنجیم. مسئله این است که منفیایی که زندگی رو برهم میزنه رو که شما نمیتونید نادیده بگیرید. مثل که به طرف برگه بگیر همه بدنش سالمه ولی سکته مغزی کرد. حالا عیبی نداره، دستش پاش همش سالم الحمدلله، سکته مغزی کرده، یه چیزی نمونه. رو خط باشید، بذارید با هم بیشتر صحبت کنیم. پیام ما باشیم شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
نظیر چیه ناراحتی؟
هیچی، تو که غریبه نیستی. با دومین جوونی هم که باهاش بیرون رفتم، اینم مثل اولی خیلی خوب بود و میشد که شوهر خوبی بشه، تلفن کرد و عذرخواست.
آخه چرا؟
نگاه کن، به خاطر این دندونای زشت، نه مرتبه، نه رنگش درسته، نه ردیف و قشنگه. تازه هم اومدم آمریکا، پول آنچنانی هم ندارم.
گوش کن، لبخند قشنگ با دکتر طبیب، باور کردنی نیست. با دکتر کامران طبیب ایمپلنت یا همون کاشت دندون با روکش چینی فقط 1999 دلار. دندوناتو ردیف میکنه 2499 دلار. سفید میکنه با 99 دلار. اگه پر کردنی هم داری با لیزر بدون درد پر میکنه. تازه میتونی پولش هم به اقساط بدی. تلفنشو بهت میدم،
818-70-50-200. دکتر کامران طبیب، دندانپزشک عمومی و کاشت دندان، مورد تایید American Academy of Implant Dentistry و عضو انجمن International Congress of Implantologists. مطب‌ها در شهر رسیدا و وستفود بولوارد. 818-70-50-200. عضو 08 مشاوره اولیه رایگان.
از دست این مستاجرم به ستون اومدم، تخلیه نمیکنه.
چرا؟ ساده است، حل گرفتاری با دکتر ثابته. دکتر ثابت کسی که با نظارت شخصی خودش و با آگاهی که به پیچیدگی‌های قانون داره، در ماه صدها حکم تخلیه رو از دادگاه‌ها میگیره. بهش زنگ بزن.
دکتر آندرس ثابت در پناه قانون از شما در امور بازرگانی، تشکیل و ثبت شرکت‌ها و دعاوی مالک و مستاجر حمایت می‌کند. 310-461-3524. عضو 08 و 5050.
آیا می دانید که از تلفن موبایل خود می توانید به اسرائیل، انگلستان، فرانسه، مکزیک، ایتالیا و ترکیه فقط برای هر دقیقه 2.9 سنت تلفن کنید؟ تلکام هاوس 1-800-818-7000 1-800-818-7000. تلکام هاوس 1000 خط تلفن مستقیم بین المللی به رایگان به هموطنان گرامی جایزه می دهد. برای گرفتن این جایزه نفیس هم اکنون با تلفن 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تماس حاصل نمایید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام.
سلام. حالا به من بفرمایید سه تا چیز خوب ایشون چیه که شما از ایشون خوشتون اومده؟
ایشون بسیار خوشگل و خوشیکل و خیلی کم توقعه و
کم توقع.
آشپزیش خوبه به اصطلاح. یه سری خصوصیات اینجوری داره که من دوست دارم.
مطمئنید کم توقعه؟
والا مثلا چی بگم، ما چند تا مسافرت خارج از تهران رفتیم، ایشون یک دفعه به من کلن توی مدت نگفته چیزی برای من بخر، نمیدونم من از یه چیزی خوشم میاد، نمیدونم یه چیز اینجوری که دخترها معمولا تا به محض اینکه آشنا بشن شروع میکنن. و مثلا بعضی موقع من حتی شده پول نداشتم، گفته غذا درست میکنم هیچ مشکل نیستش، نمیدونم شده هفته ها با هم مثلا چیز کردیم، تو من شرکت کردم تو ساختمون یه جایی، نمیدونم دست و بالم بسته بود مثلا، از این نظرها خیلی خوبه، ولی مشکلات دیگه زره.
خب ببینید، من فکر میکنم اون موضوع نداشتن دوست و یه ذره تنها و منزوی و جدا بودنشون و شکاک و سوزن داشتنشون بودنشون خیلی مسئله است، خیلی خیلی مسئله است. بنابراین به نظر من ازش بخواید با یه دکتر صحبت کنید که دکتر تشخیص بده که آیا در حد یه موضوع عادی است، حالا یه آدمی است با یه عیب و ایرادی که میشه یه جوری باش کنار اومد، یا به عنوان یه گرفتاری و بیماری است که کارش نمیشه کرد. چون درست. اگر این دوتا مطلبی که شما گفتید به صورت جدی و نسبتاً شدید باشه، زندگیتون رو به هم می‌ریزه، اونم با یه آدمی مثل شما.
شک
و سوء زنش و اون حالت جدا و منزوی بودنش، اینم که میخواید با هم باشید و اینها، به هر حال یه مقدار نشون دهنده اون وحشت اجتماعیش و سوشیال فوبیاش هست و نگاه بد و منفی که نسبت به خودش و دیگران داره. بنابراین درست. اون موضوعی است که باید چک بشه، اگر دیگه اون مسئله نیست اون وقت قصه دیگه است و الا گرفتاری. ببینید، من همیشه به دوستان گفتم وقتی با یک کسی میرید بیرون کوشش کنید او رو بشناسید و بعدم دیدید که جنبه‌های مثبت و خوبی داره، بسیار خوب، اینا عالیه، ولی بعد بچرخید ببینید اگر برای شما موضوعای مهمن و این آدم علائمی از اونا رو نشون میده که باید داشته باشه ولی نداره، یا نباید داشته باشه داره، مثل این موضوع، اون وقت است که باید بیستید. چون ما همیشه قرار نیست به جنبه‌های مثبت یه رابطه نگاه کنیم. هر آدمی رو که شما باهاش آشنا بشید 50 تا جنبه مثبت و خوب داره، ولی نمیشه گرفتاریا و اشکالاتش و ایراداتش رو کاملا نادیده گرفت. مسائل جزئی کم اهمیت که تفاوت انسان هاست رو میشه فهمید، ولی اگر من یه آدمی شکاک و سوءزنی هستم، یعنی از درون من یه آتشی دارم که هر کسی هم که بیاد نزدیکم بالاخره میسوزونمش. این چیزی نیست که شما بتونید بگید خب یه ای بشه در مقابل حسناش اشکال داره. بعدم شما معلومه که مقدار علاقمند به ایشون شدید به خاطر اینکه خیلی به شما احتمالاً به دلیل تنها بودنش هم میچسبه، هم از نظر ظاهر و زیبایی و اینا که گفتید خوبه، بعدم با توجه به نوع روابطی داری به نظر میرسه که به هر حال تو اون زمینه رابطه جسمی و جنسیتون هم خوبه. اینا از چیزایی است که شما رو به سمت او کشانده.
بله.
ولی وقتی بعدم ماجرای کم توقع بودنش و به هر حال خانه‌دار بودنش اینا، یعنی شما یه جنبه سنتی ایشون رو دوست دارید که اونم از یه خانواده ای میاد که میشه فهمید، ولی اگر این آدم سنتی، آدم بدبین و منفی باشه، اگر آدم شکاک و سوءزنی باشه، بعدا دیگه شما گرفتارید. اون موقع است که بسه. بنابراین اون رو چک کنید و به نظر من یه خانم روانشناسی پیدا کنید که تشخیصش بیشتر و بهتره.
من خودم رفتم پلو روانشناس ولی برای ایشون نبردم با خودم.
خب
حالا شما میفرمایید من ایشون
رو خب ایشون به چه نتیجه رسید اگر صحبت درباره خودتون
این خانم از من تست گرفتن، یعنی منشیشون تست گرفتن، بعد من اینکه یه جلسه دیدمشون که یک ماه هم به من یعنی طول کشید تا من وقت بدن، ایشون من گفتن شما هیچ مشکل نداری، نه افسردگی داری نه استراب داری، یه آدم کاملا نرمالی و احتیاجم نداری بیا اینجا، و بعدش که فقط یه مسئله داری تو زندگی که مرتب اذیتت میکنه، که من اشاره کردم به ایشون گفتن خونش کجاست، پدرش چیکار است، شما چیکار میکنی اینا، ایشون گفتن نه شما خیلی اختلاف طبقاتی دارید و یکی از 5 تا چیزی که ازدواج رو به هم میزنه همین اختلاف طبقاتیه.
نه این حرفشون که درسته.
من توصیه میکنم که شما زودتر تکلیف این خانم رو روشن کنید.
نه تکلیف رو زودتر نه روشن کرد، تشخیص رو باید روشن تر کرد. بنابراین این که ایشون واقعا آیا گفتم به اون لایه و طبقه اجتماعی که اومده به اونجا چسبیده و اون مسئله آفرینه یا نه، نه اینکه تفاوت طبقاتی یا لایه‌های یا قشبندی اجتماعی مهم نیست، مهم هستن، ولی برخی از اوقات آدما در قشر و طبقه خودشون به اون صورت جا ندارن. به هر حال به نظر من پرچم‌های قرمز بالاست، یعنی این انتخاب رو چه به صورتی بکنید که بگید میخوام با تو ازدواج کنم به نظر من اشتباه است و ایشونو کنار بذارید هم هنوز اشتباه است، برای که معلوم نیست آنچه که شما میبینید عمقی داره، وسعتی داره، مسئله و مشکل جدیه، یا اینکه فقط یک حالت گذرایی یا محدود و کمه که میشه اون رو اداره کرد. اون چیزیست که باید چک بشه. بنابراین مسئله اصلی یه ارزیابی، اگر تستی داده شده که نمیدونم چه تستی از شما کردن، ولی اگر تست مثلا شخصیتی
تست بله نخیر بود، 40 تا سوال بود میگفتم بگیم بله یا نخیر.
نه نه با 40 تا کسی رو نمیشه تشخیص داد. اون این تست خیلی به نظر من کمه، برای که تستی که با بله و نه الان جواب میده فقط 550 تا سوال و 40 تا و حتی 140 تا به نظر من کافی نیست برای شناخت یه آدم. این که ایشون احتمالاً چیزایی که در شما چک کردن این مقدار زمینای احساسی عاطفی شما مثل افسردگی و استراب و اینها بوده، یعنی تستی بوده، یه بتری تست بوده در این چارچوب. اون برای شما حالا کافی نیست، بحث من اون نیست، ولی بحث من این است که مشکل ایشون در ارتباط با شما باید روشن بشه، بنابراین با یه دکتر صحبت کنین خاطرتون آسوده بشه که در این زمینه مسئله نیست. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش می‌کنم یک سوال دیگه هم می‌ذارم بپرسم آقای دکتر.
بفرمایید.
عذر می‌خوام، می‌خواستم ببینم خانواده اصولا چقدر تأثیر دارن توی زندگی زناشویی برای یه دختر.
نه ببینید عزیز، خانواده تأثیرشون به دو چیزه، یکی اینکه کی هستند و چی هستند، دوم اینکه اون پسر یا دختر چند روزه اجازه میده به خانواده‌اش که تو زندگیش دخالت کنن. ببین شما الان مثلا چون پدر و مادر ندارید، در حالی که جنبه منفی نبودنشون و ماجرای رابطه خانوادگی رو محدود میکنه، از یه طرف عیب و ایرادی از تو اون در نمیاد. بعدم مهم این است که ایشون وقتی که تو اون خانواده است، یه زمانی است که اعضای خانوادهش یک تو زندگی ایشون و شما دخالت میکنن، دو
نمیکنن، نه اصولا دخالت نمیکنن.
نه اگر دخالت نمیکردن شما راحت میبرد اونجا نشون میداد، ایشون از اون دخالت میترسن. نه ببینید قضاوت های شما یه ذره سطحی است، درست نیست، من اون یه ذره نگرانم میکنه. بعدم شما یه اشتیاقی دارید که البته ایبی نداره برای اینکه هرچه زودتر.
نه من میخواستم یه سوال وسط حرفتون بپرسم. معذرت میخوام، من 6 ماه که با ایشون بودم 2 سال پیش خیلی با هم خوب بودیم، بعدش دیگه یواش یواش خسته شدم ازش. توجه میکنید
چرا ازش خسته
شدم؟ رفتم آمریکا.
نه نه صبر کن صبر کن. از چی خسته شدی؟
از مسائلمون تکراری شده بود، همه مسائلی که الان پیش اومده دوباره باز بیشتر جلوه میکرد، رفتاراش اذیتم میکرد.
نه صبر کنید صبر کنید صبر کنید. رفتاری که شما را اذیت میکرد چه بود؟ چه رفتاریش؟
همین گیرای الکی که میداد. خب. نمیدونم تو مهمونی من مثلا با دوستام که میشستم نمیتونست با کسی ارتباط برقرار کنه، بعد مثلا هر کی حرفی میزد فکر میکرد راجع به این داره حرف میزنه. نمیدونم.
نه نه ببینید اینا موضوع مهمیه عزیز، ببینید همینجوری ازش نگذرید. یک کسی بدون دلیل حرفش این باشه که وقتی دیگران حرف بزنن راجع من حرف بزنن، این بیماریه.
بله.
بنابراین این موضوع ها از یکم برای به نظر میرسه شما دو نفرم با هم حرفی برای گفتن شایدن غیر از قسمت جنبه زنان مردانتون نداری. از حرفای شما میشه اینو فهمید، یعنی شما وقتی که او رو به عنوان یک زن و به عنوان جنس مخالف در چارچوب روابط جسمی و جنسی و اینا میبینید، خب براتون خوب و جالبه، ولی خارج از اون افق فکریتون و شباهت ها و نزدیکیاتون بر اساس حرفایی که شما دارید من میزنید خیلی محدوده.
درست.
یعنی شما در حقیقت مثل زنی است که بگیرید بذارید خونه شب برید دنبال کار و زندگیتون و شب بیاد خونه و باهاش هم نه کاری داشت باشه، با شما کاری نداشت باشه، خیلی زودم یه تقسیم کاری بکنید که این کارا مال تو این کارای مال من، شما از کارای او هیچ خبر نرونه، مثلا نمیدونه شما کی هستید چی هستید کجا هستید چه میکنید. فقط با این تفاوت که ایشون در جهت ارتباط شما با دیگران یا ارتباط دیگران با خودش مسئله داره و این یه موضوع مهمیه، برای که اون یه نوع حساسیتی است که نسبت به دیگران تا این حد و مرز هست وارد حریم اختلال و بیماری میشه و این چیزیست که باید مطمئن بشید ایشون نداره. اگر نداره یه مسئله است. در این که شما بعد از چند ماه از ایشون خسته شدید تو به هم زدید تو رفتید یه مسئله است. این که باز دو مرتبه برگشتید نشون دهنده این است که شما یه جوری خودتون رو دارید قانع و راضی میکنید که اون خوبه.
درست.
و این کار رو نکنید.
یه مدت امریکا تنها بودم، دوباره باز دلم تنگ شد، برگشتم زنگ زدم ایشون، مجددا دوباره رابطه رو خیلی سریعتر از اون چیزی که من میخوام شروع کرد.
خب ببینید مشکل آدمی که جدا شده آدم تنها همیناست دیگه، درست مثل اینکه من و شما اگر دو روز سه روز گرسنه باشیم یا تشنه باشیم هر آبی که به ما بدن تو رو زمینم باشه میخوریم، ولی این نشون دهنده نیست که اون چیز خوبیه. شما دارید اون علائمی رو به من میدید که همونطور که گفتم یه کوششی در جهت قانع و راضی کردن خودتون دارید. این کار چون صلاح شما و مخصوصا ایشون نیست نکنید.
بله.
چون میدونید الان شما با قبول اینکه با ایشون ازدواج کنید فکر کنید یه تاجی بر سرش گذاشتید و افتخاری بهش دارید و کاری برای او کردید. ولی اگر این ازدواج غلط باشه و حالا با بچه بی بچه بعدن جدا بشید که خب اون زن رو از پا در آوردید. بنابراین چه محبت؟ اینه که به نظر من حتی به خاطر او هم که شده تحت تأثیرش قرار نگیرید و تصمیم تند و تیز نگیرید. باز جمله‌مو تکرار میکنم، شما بدون اینکه یک کسی کاملا ایشون رو ارزیابی کنه، نه با 40 تا سوال، نه با 40 تا، 400 تا سوال میخواد که خاطر آسوده بشه، این کارو نکنید، برای اینکه علائمی از اشکال و اختلال، تفاوت فرهنگی، آسیبای جدی دوران کودکی یا اختلال شخصیت ها، بیماری ها در ایشون علائمش هست و چون این علائم هست شما اون رو جدی بگیرید و الا باش مشکل پیدا کنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم. ممنون.
خواهش می‌کنم. سلام. چند قرجمند دو سه دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید من از فرصت استفاده کنم اعلانات خودم رو خدمتتون عرض کنم. یکی کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو سه شنبه دوم ماه جون در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و منوون در شهر رسیدا خواهم داشت. این دومین جلسه کنفرانس سلف کانفیدنس اند سلف استیم یا اعتماد به نفس و حرمت نفس که دوستان میتونن ما ملحق بشن. خلاصه مطالب دیشب رو عرض میکنم و بعدن پیش خواهیم رفت. کنفرانس عشق و ازدواج از پنجشنبه 18 جون در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد. این دو کنفرانس هر دو از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهرن، 8 هفته ادامه خواهند داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز یک شنبه 14 ماه جون از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته‌ای در منطقه اورنج کانتی خواهم داشت تحت عنوان اعتماد به نفس و موفقیت، راز و رمز موفقیت، سکسس و سلف کانفیدنس و مسائل اساسی که در زمینه شغل و کار و تحصیل و روابط ما مخصوصا در این زمینه ها وجود داره. محل برگزاری اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین، بنابراین یک شنبه 14. و در روز یک شنبه 21 از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در UCLA کنفرانسی در باره موضوع بیماری و بیماری سرطان خواهد بود. گروه پاکی و گروه پاشا با همکاری دانشجویان خوب عزیز UCLA ما در سالن بزرگ اکرمن برنامه‌ای دارن در چارچوب نوعی پیشگیری پریونشن و بعداً تشخیص و معالجه و مطالب اصولی و اساسی که در این باره باید شنید، من هم سخن آخر و نهایی رو خواهم داشت. ضمناً وجوه دریافتی در اختیار سازمان‌های مربوط به سرطان قرار می‌گیره، همین سازمان پاکی Persian American Cancer Institute که نقش فوق العاده مهم و اساسی در آگاهی دارند. این برنامه رو تنظیم کردند و با همکاری دوستان دانشجو و گروه پاشا دارن. بنابراین امیدوارم هموطنان خوب عزیز اونها رو حمایت کنن. برای دانشجویان کارت ورودی $10 و برای دیگر دوستان $20 و مطمئن هستم که هزینه ناچیزی است با توجه به اطلاعاتی که در اختیارتون میگذارن. زمین همینجا هم یادآور بشم که همین یک شنبه 31 آقای جان فرحی در برنامه سمینار اقتصادی که دارن از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر وجوه دریافتی رو در اختیار سازمان‌هایی قرار میدن که مخصوصا در شرایط سخت اقتصادی امروز میتونه نقشی و کمکی باشه و مطمئن هستم که دوستان علاقمند هم به خاطر گفتگوهای اصولی و اساسی درباره وضعیت اقتصادی حال آینده و هم به خاطر کمک و حمایتی که خواهند کرد هم در این یک شنبه 31 در سمینار آقای جان فرحی و هم در این کنفرانسی که به همت دانشجویان و گروه پاشا و پاکی برای مبارزه با سرطان و آگاهی در این زمینه فراهم آمده شرکت خواهند کرد. من اطلاعات بیشتر رو میتونم خدمتتون بعداً بدم، ولی کارت ورودی رو میتونین همکتون هم احتمالاً از طریق سایت UCLA برای روز 21 از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر تهیه بفرمایید. همچنین دو سفر دریایی یا کروز در پیش داریم. یکی سفر 3 شب و 3 روز است به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 10 جولای آغاز شده و تا روز دوشنبه 13 جولای ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ دارم و کامران و هومن دو برادر و خواننده و هنرمند خوب و عزیز با ارکسترشون در اونجا دو شب کنسرت خواهند داشت. همچنین سفر 7 شب و 7 روزه‌ای داریم به هاوایی. این سفر از روز شنبه 29 آگوست آغاز شده و تا روز شنبه 5 سپتامبر ادامه پیدا میکنه و چون سفر داخلی تلقی میشه گرین کارت و سیتیزنشیپ و اداره مهاجرتی در کار نیست و احتیاجی نیست، ولی به دلیل افزایش قیمت ها در ماه در فصل تابستان و در ماه‌های آینده بهتر اون است که در این زمینه انتخاب و تصمیم خودتون رو قطعی و نهایی کنید. و ضمن برنامه‌های فارسی ایرانی ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال ترافل اقدام می‌کنم. برای اگر مایلید در این سفر یا سفرها با من باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
قابل توجه هموطنانی که فقط بیمه مدیکال دارند، اکنون می توانید از مزایای حقوق پرستار استفاده بفرمایید. برای اطلاعات بیشتر با من ژیلبرت رهبرپور تماس بگیرید. 310-666-1515 عضو 08.
دیگر برای استوریج یا انبارداری به راه دور نروید. بیورلی هیلز استوریج با قیمت‌های بسیار ارزان در 221 ساوت بیورلی درایو در خدمت شماست. تلفن 310-271-3800 310-271-3800.
فرهنگ سرای ایرانیان با مباهات تقدیم می‌کند. نغمه‌های دلانگیز از موسیقی غنی آذربایجان با صدای شهلا صادقخانی به همراه پیانو استاد چنگیز صادقوف. طراحی رقص از آنا جانبازیان. شنبه 6 جون در ویشر ایبل تئاتر ساعت 8 شب. فروش بلیت از طریق melliticket.com، کیو مارکت، شرکت کتاب و سوپر ارواین. تلفن اطلاعات 714-259-1919 jewelofpersia.org.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم.
آقای دکتر من تماس گرفتم که باهاتون مشورت کنم. من تقریبا 31 سالمه و یه برادر 27 ساله دارم. ما کودکی سختی نداشتیم. یعنی کودکی ببخشید بعدی نداشتیم، کودکی بسیار سختی داشتیم. پدر من معتاد بودن و ما رو گذاشتن رفتن 25 سال، 27 سال، اینطور ما ازشون اصلا خبر نداشتیم تا اینکه 4-5 سال پیش که من اون زمان ایران بودم با خانوادم، پدرم دوباره سر کلش پیدا شد و حالا anyway اصلا هیچ رابطه ای ما با پدرمون الان نداریم. ولی خب من یه مادری داشتم که واقعا جوانیشو به پای ما گذاشت و ما رو بزرگ کرد. پدر بزرگم ما رو بزرگ کرده، پدر مامانم. تا اینکه خب بالاخره ما
نه جوانیشو به پای شما گذاشت. یعنی چی؟
یعنی که بالاخره خب ازدواج نکردن ایشون.
نه خب نه، ببینید عزیز، اینم یکی از اون حرف هاست. نه من نمیخوام بگم، چون بسیاری از آدم‌ها اگر ازدواج می‌کردن با یکی ازدواج کردن برای بچه‌هام خوب بود. اونایی که ازدواج نکردن یه بسا با 10 نفرم نزدیک شدن. و نمیخوام اینها یه چیزای برداشتایی است که ما تو فرهنگمون داریم که الان در مورد داره گرفتار میکنه. اینکه کسی همسرش را به دلیل مرگ یا به دلیل طلاق یا به دلیل مثل پدر شما میگذاره و میره، اینکه ازدواج نکنه معناش نیست که جوونیشو گذاشته.
مادر شما مادرش جزء منت میشه.
خب نه همین نه 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 صبر کنید. بعدم حالا فرض کنید اصلا ابدا نمیدونم چنا بگم راجع مادر شما نیست، ای بسا زنا و مردایی هستن که بعد از دست دادن همسرشون ازدواج نمیکنن ولی با 50 تا زن و مرد هست.
بله
پس
بله.
پس بنابراین چه جوونی رو فدای دیگران کردنی؟ و یه عده درست برعکس با ازدواجی که میکنن خودشون در یه چارچوب محدود نظام خانواده نگه میدارن و ای بسا اون مرد و زن برای بچه‌هاش میتونه خوب باشه.
بله.
مهم اینه که واقعا کار درستی که کردن چه بوده، ولی نه اینکه ازدواج کردن نکردن. چون وقتی یه همچه حرفی بزنیم که جوونیش رو فدا کرد معناش نیست که یه کسی شوهرش رو از دست داد مثلا برف ازدواج کرد کار بدی کرد. خب نیست، نه بسیار از خود کار بسیار درست و خوبی کرد. اینا مسائلی است که تو فرهنگ ما باید روشن بشه. یکی از گرفتاری هایی که غالب اوقات بنده دیدم دوستان دارن و فکر میکنن این یه امتیازی اینه که من بعد از دست دادن همسرم ازدواج نکردم. خیلی خوب، میتونه این کار درست باشه یا غلط، میتونه این کار خوب باشه یا بد. و بنابراین حالا اون به کنار. پس بنابراین پدر آمد و پدرم در صحنه نیست. شما الان 31 سالتونه و برادرتون هم 27 سال میفرمونید.
بله ما تقریبا حالا چون من اصلا با پدرم اصلا رابطه نه، یعنی پدرم که اومدن براشون عمه هم خونه خریدن و نمیدونم ما رفتیم پدرمون رو دیدیم، پدرم شهرستان بودن و انوی این جریان گذشت و یعنی موقعی هم که ما موف کرده اومدیم امریکا من حتی پدرم هم ندیدم، چون ایشون هیچ نقشی تو زندگی من نداشتن، یعنی اصلا هیچ فیلینگی من نسبت به ایشون ندارم، یعنی الان هم که میدونم که زنده است هیچ کمبودی رو من احساس نمی کنم، چون قبلا من فکر کردم پدرم هم فوت کردن.
نه من سرزنش رو نمی کنم، هیچ اشکالی هم نداره عزیز، یه مردی بوده که کاری که کرده کار پدریش رو نکرده، بنابراین وقتی هم که اومده پدر بیولوژی شما هست اما پدر واقعی یا حقیقی شما نیست.
تا اینکه ما 2 سال پیش ما تصمیم گرفتیم که موف کنیم بیایم امریکا، خب طبق همون روال عادی که خب اقلیت ها میان سمت وین و ما 5 ماه و نیم من و مامانم وین بودیم، بعد از 6 ماه برادرم اومدن امریکا، ما الان امریکا هستیم، ما سمت الی زندگی میکنیم. مشکل اینه که ما تو این 10 ماهی که رسیدیم امریکا به هیچ عنوان، یعنی اول من خیلی بدتر بودم، مثلا اصلا دوست نداشتم بمونم، دوست داشتم برگردم، بعد 2-3 ماهی دوباره بهتر شدم، 2-3 ماهی دوباره دیدگاهم عوض شد، گفتم خب اوکی درسمو میخونم، ادامه تحصیلمو میدم، کار میکنم، فلان میکنم. و الان مشکل اساسی ما اینه که ما 3 نفری الان یه حالت دپرشن داریم تو خونه، یعنی اصلا با هم حرف نمیزنیم، همش یا من گریه میکنم یا مامانم گریه میکنه، یعنی بعد مامانم یعنی پاشونو کفته کردن توی کفش که میخوان اصلا برگردن ایران، یعنی اصلا به هیچ عنوان نمیخوام هم زیاد بهشون زور بگم که نه تو باید حتما اینجا.
نه برای چی نه، شما چرا فکر میکنید که اگر مادر میخوان برگردن ایران شما که 31 سالتون احتیاج به مادر دارید؟
آقای دکتر آخه مشکل حالا در مشکل چجوری باید، آخه مامان من میگم چون واقعا سختی کشیده ما رو بزرگ کرده، من مثلا اگه 3 تا 4 تا مثلا 3 تا بچه بودیم، مثلا مامانم یه دختر دیگه داشت پیشش بود، کوچیک‌تر بود، چون واقعا کسی رو نداره.
یعنی چی هست؟ آخه این حرفا چیه؟ مادر شما اگه کسی رو نداره یعنی نشون میده یه آدمی نیست که حاضر دیگران رو باشون رابطه.
آخه مادر من مریضن، مامان من بلایت حساب میشن، بعد ایشون از بچگی یه بیماری داشتن چشاشون که میبینن، کار خونه میکنن، بیرون میرن، ولی مثلا اجازه رانندگی ندارن، یعنی بعد دیسک کمر دارن مامان من، طوری نیست که مثلا من بعد حالا نمیدونم که
ببینید عزیز،
فکر میکنم اگه من اینجا بمونم آیا میتونم من زندگیمو اداره کنم با این اوضاع سخت اقتصادی که من الان 10 ماه شما نمیدونید من چقدر اپلای کردم برای کار، حتی رفتم دالاس یه استیت دیگه، بعد جاهای خیر مثلا استیت های مختلف شهر، ولی واقعا نمیتونم کار پیدا کنم و خودم هم دوست دارم برگردم ایران.
صبر کنید. مسائل با هم مخلوط نمی، چون روزی که مسائل با هم مخلوط کردید حل نمیتونید بکنید. من و شما در دنیایی که هستیم قراره حداقل زندگی اقتصادیمون فراهم باشه، اگر یه جایی نیست باید بریم یه جای دیگه، هیچ گفتگویی هم نداره، برای اینکه با مسائل و مشکلات اقتصادی هیچ کس نمیتونه دست و پنجه نرم کنه، قضا مثل حواس نبودنش آدمو میکشه. بنابراین اگر شما حرفتون به من اینه که من در اینجا با توجه به شرایط اقتصادی که هست و با توجه به امکانات و توانایی های علمی و مهارت هایی که دارم امکان اداره زندگی اقتصادی خودم رو ندارم و در ایران این امکان رو دارم، بنابراین تکلیف شما اگر این رو به عنوان نتیجه قطعی و نهایی بگیریم، چون برخی از وقت در کوتاه مدت چنینه بلند مدت چنین نیست، اگر این قطعیه شما قرار نیست اینجا باشید، دلیل نداری اینجا بمونید. یعنی اگر شما حرفتون به من این است که اینجا کار برای من نیست و در ایران کار برای من هست و این رو نه به عنوان یه چیز 2 ماه 6 ماه حتی 1 ساله میبینید، بلکه فکر میکنید این مسائل و مشکلات با توجه به توانایی ها و مهارت های شما و بازار کار چنینه، دلیل نداره که شما اینجا بمونید. حالا مادر جون میخوان بمونن میخوان نمونن اون قصه دیگه، اما اگر شما اینجا میتونید کار پیدا کنید همونطور که ایران کار داشته، اینجا کار بهتری دارید، ضمن موضوع دیگری است که اینجا براتون جالبه، این انتخابی است که شما باید بکنید و دلیلی نداره که حالا کاری بکنید که ای بسا خیلی برای مادر مفید نباشه ولی شما رو از پا در میاره. یعنی من به شما میگم شما لطفاً خودتون رو مثلا بیدار نگه بدارید برای که من بتونم تلویزیون ببینم، خب ضرورتی نداره که شما این همه رنج بکشید برای که من تلویزیون ببینم. حالا سوال من اینه که باز برگردیم فقط سر یه موضوع، شما چی خوندید، چه میکنید، چه توانایی هایی دارید؟
آقای دکتر من دانشگاه نرفتم، یعنی واقعیت
متوجه
اصلا، یعنی از یعنی دوران های اسکولم به سختی من دبیرستانم رو تموم کردم، یعنی اصلا کلا درس دوست ندارم و ولی خب تو ایران من کار بسیار خوبی داشتم، توی کمپانی سوئیسی کار میکردم، حقوق خیلی بالا میگرفتم، نمیدونم همش مسافرت های خارج از ایران.
خب بنابراین شما هنوز اون کار ای برگردید ایران دارید؟
بله، یعنی مطمئنم که تازه بهترش، یعنی با این تجربه‌ای که من تو این یک
خب
سال.
خب برای چی اینجایید شما عزیز؟
والا من همون دیگه میگم، مثلا برادرم الان میگه خب گرین کارت بگیریم، ولی
فایدهش
همون، چون گرین کارت هم بگیریم خب تو این یه سالی که ما اینجا بودیم چیکار کردیم که مثلا میخوایم حالا گرین کارت بگیریم برگردیم؟
حالا برادر میتونه بمونه ای دوست داره؟
همون برادر من خیلی قبلا آتیشش تندتر بود، میگفت نه من نمیخوام، من میدونی ما یعنی یه جای ما هممون خیلی عرق ملی داریم.
نه ببینید مسئله با هم مخلوط نکن، عرق ملی یا عرق ملی یا اینا رو
خیلی، یعنی من کلا ایران خیلی، من مثلا دوستای خیلی خوبی تو ایران داشتم.
عزیز مسئله با هم مخلوط نکنید، خانواده رو به هم نچسبون، مثل اینکه یکی برگره تو خانواده شما بگیرم میخوام برم دستشویی، دو تا دیگه مجبورم برن دستشویی، ما هم چیزی نداریم عزیز. تو با توجه به حرفایی که میزنی صلاحیت بری ایران، الانم که داری به من میگی مادرت هم که پاشو به قول تو توی کفش رو خواد بری ایران، شما دو تا تکلیفتون معلومه، برادر میخواد بمونه میخواد بیاد. مسئله به همین سادگی، هر کدومتون هم میتونین کارو زندگی خودتون رو بکنین. چه دلیل داره انقدر مسائل به هم مرتبط میکنین که اگر ما قرار بریم سفر همه با هم میریم، اگر قرار بریم دستشویی همه با هم میریم، اگر قرار غذا بخوریم با هم میخوریم؟
نه من فقط مشکلم میگم که خود نکنه مثلا من برم پشیمون بشم.
نه صبر کن عزیزم، چرا بعد مثل این است که من برگردم به شما بگم من برم الان غذا بخورم بعد پشیمون بشم؟ دلایل مسئله چیه؟ ما که نمیتونیم با شک زندگی کنیم، چرا پشیمون بشید شما؟
خب ببینید یه سری چیزای خوب اینجا داره، یه سری فنای مثبتی خوب اینجا داره که اونجا نداره، ولی اونجا خب ما بزرگ شدیم میدونین
عزیز. نه باز نرو وارد شعارای عجیب و غریب بشو، معلومه همه جا شما، من ایران برم سوئیس برم ژاپن برم آنکارا برم کنگو، همه جا یه مزایایی داره، جمع اینا مهمه. بله من اولین حرفی که با تو داشتم چی بود عزیز؟ گفتم ما تو دنیایی هستیم که موضوع اصلی و اساسی امکانات اقتصادی ماست، اون حداقل زندگی باید فراهم باشه، اگر نیست باید بریم، قرار نیست بمونیم، به همین سادگی. و شما وقتی که به من میگی اینجا مشکله، نمیگم نیست مشکله و ایران همه چیز برات هست، این تعیین کننده است. مادرم که دوست داره برگرده، خب شما دوتا الان میتونید برگردید، چه دلیل داره اینجا بمونید؟ با مسئله عرق ملی و اینا تو هم کاری ندارم، چون نه عرق ملی ما موندن نه با رفتنش کلمش به نظر من ارتباطی نداره.
مهم اینه که اصلا کلا ایرانو ما دوست داشتیم، یعنی بدون اینکه بخ بشینیم با هم مشورت کنیم اومدیم. بعد مشکلات دیگه ای هم که مثلا من هیچ کی به ما کمک نکرد، نمیگم کمک مالی، ولی اینکه ما رو کر کنن بیان. من خب فامیل درجه یک دارم اینجا، عمو دارم، عمه دارم، دایی دارم، ولی هیچ کدومشون دست ما رو نگرفتن، میدونین؟
یعنی قرار نیست این کارو بکنن، نمیگم کار قرار نیست. شما اگر این انتظار رو دارید، اونا خودشون دست ندارن عزیز، اونا با شما لجبازی نداره، اونا خودشون گرفتار زندگی خودشون.
بله دقیقا همه، چون همشون بالای 34-35 ساله که اینجا زندگی میکنن،
اصلا از اون گذشته، اصلا با شما شباهت نرن. این درست مثل پدر شما که ولکر رفته، اونا هم یه ارتباط خونی با شما دارن، ولی قرار نیست که کاری بکنن. نه اینکه بگم خوب بودن، ولی دست کسی رو اونقدر نمیشه گرفت، برای که گفتم بسیار از این آدم ها دست ندارن. و بعد دست داشتن چی؟ یعنی باور کنید برخی از وقت این که بشتن کنار شما قصه بخورن.
بله.
و شما به من بگید که چی کار برای تو میتونستن بکنن که نکردن، من اون وقت میتونم سرزنش
کنم. خب مثلا عمه من خب اینجا خودشون وضع مالیشون خیلی خوبه، رستوران داشتن، میتونستن حالا بر بیسیکش مثلا یه کاری به همون بدن تا فعلا این
شما به دردشون شاید اونجا نمیخورد عزیز. یا رستوران شما این کاره نبودید، علاوه معلوم نیست که انتخاب درستی باشه، یعنی شما رو یه جوری با یه کاری که اصلا شاید براش آمادگی ندارید و دوست ندارید درگیر میکردن.
بله.
بعد شما یه تصمیم درستی برای زندگیت نمیتونستی بگیری عزیز، معلوم نیست. ببینید بسیار از اوقات یه مقدار مطالعات نشون میده که یه درصد بالایی از کمک ها به جایی که برای آدم ها مفید باشه مضره، به جایی که مفید باشه مضره.
بله.
بنابراین اونو راهاش کن، این که اونا میکردن. به نظر من مسئله اصلی و اساسی موضوع اقتصادیتون عزیز.
دقیقا هم همینه. حالا یه سوال دیگه هم دارم آقای دکتر، این که من فکر میکنم اگه اینجا بخوام بمونم، حالا مثلا بتونم یه مثلا یونیت بردارم درس بخونم که یه پولی هم بگیرم، یه کار خوب، مثلا کار نمیگم خب، حالا فعلا تا اینکه بتونم این دوران سخت رو بگذرانم، یه مقدار مشکل تنهایی و شرایطی که اینجا من میبینم اینم با روحیه من زیاد ساز، مثلا میگم اگه خب باید بمونم هم اگه بتونم زندگی من بچرخونم، ولی من نمیتونم تنها زندگی کنم.
نه ببین عزیز، ماجرای تنهایی تو قصه واقع بینانه ای نیست. آدم ها تو این شهر هستن، حتی با وجودی که دوست دارن دوستاشون رو ببینن و همدیگر رو ببینن، به نصف این دوستان، نصف اون چیزی که میخوان نمیرسن. ماجرای تنهایی انتخاب توه. ولی وقتی تو وارد اینجا شدی و یه ملاکایی برای دوستی داری که یکی از اونها اینه که ما 20 سال هم دیگه رو بشناسیم، خب معلومه اینجا دوستی نداری. ولی تو اگر کسی هستی که دلت میخواد با آدما آشنا بشی در یه حد دیگری، آدم خوب، آدمی که دنبال دوست هست مثل تو هستن. اینجا آدمایی که قرار نیست تنها باشن. تو تنهای دختر پلوی خونه شما هم تنهاست. خب اگه شما دوتا با هم دوست بشید دیگه دوتایی تنها نیستی. نه، اون نگاهی است که از فهوای صحبتت پیداست. تو دنبال نوعی از ارتباطات و یا دوستی ها هستی که باش آشنایی و بهش عادت کردی که ای بسا اینجا نیست.
دقیقاً همین آقای دکتر.
یعنی مثل این مونه که اینجا مثلا من با تو وقتی دوست میشم که آن بریم بسکتبال بازی کنیم. تو اهل بسکتبال نیستی، پس بنابراین ما با هم دوست نمیتونیم باشیم. موضوع اینجاست و الا اینجا مردم یا آدمایی هستن فراوون که بزرگترین مشکلشون اینه که وقت برای دوستاشون ندارن و اون همه اشتیاق به دیدار دارن و برخی از وقت هی با تلفن کنن معذرت بخوان که همدیگه رو ندیدن.
دقیقاً
روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنویم. اگر مطلبی داری خوشحال میشم بشنوم. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باش.
آیا نرخ بیمه سلامتی شما رو به افزایش است؟ کامران توکلی بهترین بیمه سلامتی را با کمترین قیمت به شما عرضه می کند. همین امروز قیمت بیمه سلامتی خود را کاهش دهید. کامران توکلی 888-613-2626.
آژانس امیری تقدیم می کند. تور 10 روزه روسیه در ماهای جون، جولای و آگست. بهترین قیمت و بهترین سرویس فقط با آژانس امیری. 818-758-2626.
Thank you for calling for your risk-free trial of Proactive Solution.
Yeah, what's the catch?
Excuse me?
Your ad says I can try Proactive Solution risk-free and it'll make my acne disappear. Sounds a little too good to be true.
No catch. We're so sure that Proactive Solution will give you beautiful, healthy-looking skin that we're going to let you try it risk-free just to prove it.
Okay, but I've tried a lot of different things for acne before and they always make my skin itchy and flaky.
Well, that's why Proactive uses soothing spa-quality botanicals along with prescription-grade acne medicine so it will heal, hydrate, and soothe your skin while eliminating bumps and redness. But there is one thing I didn't mention.
Oh, a catch, right?
Just for calling today, we're also going to give you a free refining face mask with your risk-free trial.
Whoa, it's free?
To get your risk-free trial of Proactive Solution and free refining face mask, call 1-800-420-8705. You have beautiful skin under your acne. Let Proactive prove it. For your risk-free trial, call 1-800-420-8705. That's 1-800-420-8705.
دیشب خونه مهناز برنج خیلی خوبی بود. تلفن کنم ببینم کدوم مارکتو دارن. 818 چه عطر و طعمی داشت. ببخشید، برنج باسمتی رویال دارین؟ تموم شده؟ ممنونم. یه مارکت دیگه. چه برنج قد کشیده‌ای بود. کمتر میشه مثل برنج باسمتی رویال پیدا کرد. الو، برنج باسمتی رویال دارین؟
واو، همه برنج رویال میخوان. خانم، تموم کردیم. سفارش دادیم، امروز میرسه.
یه مارکت دیگه. مهناز میگفت چون برنجش مال هندوستانه خیلی ری میکنه. آقا، برنج باسمتی رویال داری؟
فقط 3 تا کیسه برنج باسمتی رویال داری.
ممکنه 2 کیسه برنج باسمتی رویال برای من نگه داری؟
حتما، نگران نباشین. اوردرم دادیم، تو راه میرسه.
خدا رو شکر. مهمونی فردا شب با برنج باسمتی رویال، پلوی ما نمره 1، همه خوششون میاد. بودو هم تا نفروخته بگیرم.
About 35 times every day, a family gets some bad news. Their child has cancer. Right in the middle of childhood comes hospital stays, chemotherapy, radiation, all sorts of things that don't belong in the life of a child. Today, 8 out of every 10 children who are stricken with cancer will survive. We need your help to cure the rest. The Pediatric Cancer Research Foundation accepts donations to fund the best research from all over the world to find cures for children with cancer. To donate, call us at 800-345-KIDS, that is 800-345-KIDS, or visit us at www.pcrf-kids.org. Please help PCRF help the kids.
اشک چون جیهون من. ای دل مرا در خون من، در اشک چون جیهون من. نشنیده این شب تا سهر آن ناله های زار، نشنیده این شب تا سهر آن ناله های زار.
Listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، داشتیم میفرمایید.
و بنابراین من فکر میکنم عزیز یه مقداری واقع بینانه با موضوع برخورد کنید و داستان دوستی و اینای تو نشون میده. به هر حال گفتم یه تعریف خاصی از رابطه و ارتباط تو داری که اینا احتمالاً میتونه برای سابقه‌ای که تو داری یا برای امکانات و فرصت‌هایی که داری مناسب باشه، ولی یه شهر دیگه نه. حالا اگر شما دو نفر بخواید برگردید تو و مادر، فکر کنید برادر چیکار می‌کنه؟
برادرم هم میخواد برگرده، یعنی اول که برادرم خیلی یعنی میگفتن که برگردن، منطقه الان میگه خب گرین کارت بگیر. منطقه خب آقای دکتر واقعا من الان به این نتیجه رسیدم که یک لحظه یک روز موندن منم اینجا اشتباه است، چون واقعا یعنی تمام فکر و ذهنم اینه که برگردم، چون من آدم فوق‌العاده کاری بودم، بعد خب کلاس زبان میرفتم، دوستای خیلی خوبی داشتم.
نه متوجه است. حالا سوال من از تو این است که داستان گرین کارت شما اگر بخواد اتفاق بیفته کی هست؟ یعنی کی
ما بعد از الان یک ماه دیگه ما رزیدنت بشیم، فکر میکنم دیگه نهایتش تا 9 ماه 10 ماه دیگه ما گرین کارتمون رو میگیریم.
خب آخه اشکال کاری نیست که الان گرین کارت با توجه به قاعده و قانونی که وجود داره، البته من مطمئن نیستم که بعد 6 ماه یه دفعه آمد و رفت اصلا همین
کار. دقیقاً همینه. بعد ما خب هزینه‌ای که ما باید متقبل شیم بیایم و بریم، مثلا
نمیتونیم پنج بعد کجا بیایم؟
دقیقاً. واسن چه ضرورت داره؟ برای کی گفته که اوضاع و روابط ایران و امریکا و اینا این قواعد و مقررات اداره مهاجرت همینجوری میمونه؟
میمونه دقیقاً.
به نظر من عزیز دلیلی نداره. اگر برادرم میخواد برگرده شما برای چی اینجا موندی؟ من دلیلی برای موندنتون نمیبینم.
نه خیر، چون اصلا ما از اولش هم نشده.
حالا به هر حال عیبی نداره، اصلا آدم تو زندگیش هم میتونه تجربه کنه، هم میتونه اشتباه کنه، هم دوتاشو. بنابراین شده که شده، مثلا موضوعی نیست. به هر حال علاوه شما وقتی در ایران بودید همیشه یه احتمالی، یه امکانی و یه نوع سوالی در ذهنتون بود در خصوص امریکا. احتمالاً بعد از اومدن و برگشتنتون هم منتفی میشه، بنابراین راحت و آسوده میتونید انتخاب کنید بکنید. بنابراین هزینه‌ای که پرداختی در بلند مدت اونقدر شما را آزار نخواهد داد.
من مامانم میگه ما فکر میکنیم که اومدیم توریست.
حالا ابی نداره،
هم اروپا رو گشتیم هم امریکا.
به هر حال متوجه شدید که آسمان همین رنگ است.
دقیقا هم همینه. و دلیل این که البته فقط یه اشکالی که اینجا وجود داره و دلیل این که خب من عمم و عموم به هیچ عنوان به ما کمک نکردن به خاطر این بود که میگفتن حالا ما برادرمون بعد از 25 سال 26 سال که برگشتن شما چرا نرفتین با پدرتون زندگی کنین؟ شما چرا پدرتون؟
نه بهشون بگید لطفاً دیگه ساکت باشن، بهتره حرف مفت بی خودی نزنن. اونا دیگه پدری که ول کرده رفته اومده، حالا اینا به اون بهانه، اینا هم پس معلومه از همون قماش پدرن. اصلا فکرش هم نکنید. دیگه اینا چندشاوره که یه پدر معتادی دو تا بچه‌شو ول کنه و زنش رو با اون همه گرفتاری بعد از 25 سال برگرده، حالا شما بیارید با اون تحفه زندگی کنید که چی بشه؟
ده.
که اگر اونها رفتو اونجا زندگی میکردید، حالا ما اینجا مثلا به شما کمک میکردیم، اون کمکتون رو برای خودتون نگه دارید. نه اینا دیگه اصلا ببخشید اصلا یه بازی و بهانه است که من اصلا تحملش رو ندارم. وقت بعد چون شما اونجا این کار کردید، شما اگر ما رو مسئول اون ارتباط میدونین، شما 10 برابر بیشتر مسئولتری در خصوص برادرتون که ما رو ول کرد و رفت، شما مواظب و مراقب ما نبودید.
دقیقاً. من میگم اگه خب ایشون سرطان داشتن، اگه مریض بودن، خب باز پدر بود، فلج بودن، آدم خب میگفت یه کاری میکنه برای وجدان خودش، برای اینکه خب من آسوده باشم که اگه بعد سرشو میذاره میمیره من وجدان. ولی وقتی گفتم شما دارین در مورد چه آدمی صحبت میکنی؟ آدم نرمال، یه پدر نرمال، یه کسی که 25 6 سال بچه‌اشو گذاشته رفته، اصلا نمیدونه ما چجوری زندگی کردیم. حالا شما چه انتظاری از ما دارید؟ و البته اینا هم که دیگه آقای دکتر دیگه الان فکر این
اصلا فکر این عمو عمم نکنید، این عمو عمم با اون پدر رفتن.
فکرم فقط اینه که بتونم برگردم، چون واقعا من یه دختر فوق‌العاده اکتیو، من هر شب پارتی، مهمونی، دوستای فوق‌العاده خوب، اسکیمو برم، الان اینجا داون شدم. باورتون نمیشه زندگی من شده کلاس، لایبرری، خونه.
حالا اونش عیبی نداره، ولی اشکال کار این است که شما راضی نیستی. داریم از داستان عمو و عمه شما که اون وقتی که پدر رفت اونا باید مسئولیت اداره شما رو برمیگزیدن اگر احساس خانوادگی میکردن با شما، اون موقع این کار نکردن. حالا بله، حالا تازه من شما میخواستید براشون چه کنین توی رستورانی که بود به شما اگر کاری میدادن. گفتم من انتظار شما رو باش راحت نیستم، ولی عدم توجه و محبت اونا رو به شما هم سخت نسبت بهش حساسم. ولی بعد اون استدلال کاملا غیر اخلاقی و غیر انسانیشون اصلا نمیفهمم، نمیپذیرم. اصلا فراموششون کنین عزیز، حتی خداحافظی هم لازم نیست بکنین. وقتی خواستید برید دنبال کارتون، بگذارید اونا همون دل مشغوله.
آقای دکتر شما سمت گلندل نمیان؟
والا من همیشه همه سمتی خواهم رفت، ولی به هر حال
من چون تو این چند وقت واقعا نتونم.
اگر خواستید من کنفرانس مهمان من باشید، شما و مادر جون و برادر، با کمال میل افتخار این کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو من دارم. تا زمانی که هستید توی ونیژن پالاس هست، سه شنبه ها 7 و 10 بعد از ظهر، خوشحال میشم اصلا ببینم اتون. هر سه شما رو
فقط به من بگین که کدوم سمت میشه.
اون در حقیقت همچنان تو ولی است، ولی شما باید همون 101 رو بگیرید و تمپا و در حقیقت بین تمپا و وینتکا هست، ولی در امتداد گلندل هست، ولی مثلا شاید 15 مایل این ورتر شماست. ببینید چی کار میتونیم بکنیم. حداقل اگرم یک شب شو به مثلا هفته آینده بیاد، خوشحال میشم شما اومدید و برادر رو ببینم. خیلی خیلی خوشحال میشم ببینم.
مرسی، من واقعا افتخار میکنم به وجود شما. متشکرم از راهنمایی خوبتون.
مرسی عزیز.
مرسی، خیلی ممنون. بابا خدا.
بای عزیز. خدا. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. من ممنونتون میشم. ببخش عزیز، شما چون از ایران تلفن کنین صداتون کمی آهسته است، سپاسگزارتون میشم. اگر هر چی میتونین بلندتر صحبت کنین، گرچه میدونم 3:30 صبح در
ایران، ولی خب
بله الان خوبه،
الان بهتر شد. بفرمایید.
من یه مشکل داشتم، حدوداً یه سال پیش با یه آقای دوست شدم، بعد عرض دو سه ماه خیلی شدیداً وابستگی عاطفی پیدا کردم، ولی رابطه همون تمام شد. بعد از چند ماه دوباره شروع شد و دوباره تمام شد. این اتفاق هم وقتی افتاد که اصلا ایشون از لحاظ چه ظاهر چه شرایطی اینا اصلا ایدئال من نبودن.
پس شما برای چی بهش به چه چیزش علاقمند شدید؟
من واقعا نمیتونم که چطوری توی این رابطه قرار گرفتم و چجوری تموم شد و اصلا چرا من این کار کردم.
نه نه، سب کنید. شما اگر یه ذره توضیح بدید من میتونم بفهمم. چطور خودتون نمیدونید؟ برخی از اوقات ما اینقدر تنهاییم که میریم سراغ هر کسی. برخی از اوقات ما میریم سراغ یک کسی که بدونیم حتما از خودمون پایین تره برای که باش راحت بشیم. برخی از اوقات ما میریم سراغ کسی که از اول میدونیم حتما اون رو نمیخوایم برای که میخوایم رابطه رو بعد از این مدتی تمومش بده. برخی از اوقات ما میریم سراغ کسی برای که خودمون رو بتونیم تنبیه و تحقیر کنیم و از طریق بودن با او احساس بد کنیم و خودمون رو مجازات کنیم. برخی از اوقات ما تصمیم داریم که از طریق یه رابطه ای از یک کس دیگه ای از یه رابطه قبلی از پدر و مادر اون انتقام بگیریم. همه اینا رو میشه فهمید عزیز. این حرفی که شما به من میزنید درست مثل اینکه شما میگید من میام کار میکنم بعدم پولامو پاره میکنم میرزم تو خیابون. خب یه کسی باید بپرسه چرا این کارو میکنی؟ و منم نگید نمیدونم، دقیقاً میدونی. چرا این کارا رو میکنی؟ چرا از این آقایی که ظاهرش و واقعاً حالش و ایناش خوب نبود شما در ظرف دو سه ماه علاقمند بهش شدید؟ به چه مناسبت؟ به چه چیزش علاقمند؟
من نشدم
کسی
وابستگی عاطفی انگار پیدا
کنم. خیلی از این زب کسب کن. پس من یا فارسی من بلد نیستم. وابستگی عاطفی نشون دهنده یه علاقه بسیار شدیده. وابستگی عاطفی یعنی شما به من بگید مقصودتون از این لغت چیه؟ چه تعریفی دارید برای وابستگی عاطفی؟
یعنی من خیلی بهش عادت کرده بودم، یعنی خیلی ایشون من اظهار عشق و علاقه و محبت می‌کردم، عادت کرده بودم که این حرف رو
بزنم. اسمش وابستگی عاطفی نیست. یه شما یه آدمی تشنه این بودید که یه مردی ازتون تعریف کنه و بگه تو رو دوست دارم. این آدم هم داشته این کارو می‌کرد، مثل که بنده برم دنبال یه کسی که لیلی بلالام بذاره. وابستگی عاطفی نیست، نشون دهنده خالی بودن شما، تنها بودن شما، گرسنه و تشنه عشق و محبت و توجه دیگران بودن. شما چرا اینقدر محتاج این هستید که یه مردی که خوشتون ازش نمیاد، در حد شما نیست، در سطح شما نیست، چیز مثبتی که شما به دنبالش هستید نداره، از این که از شما تعریف کنه بگه من عاشق تو هستم خوشتون میاد؟ چرا شما یه همچین کمبودی دارید؟ مثل اینکه شما یه ماشین داشته باشید یه میلیون تومان بیارزه، کسی بگه من 300,000 تومان میخرم، بگید باش چون خیلی تو میخوای من به تو اینو میدم. چرا؟
من نمیدونم چرا شد. بعد اولین باری هم بود که این اتفاق افتاد. من خیلی از آدمای دیگه بودن که قبل از ایشون به من هم همینطوری اظهار محبت و عشق میکردن و شاید خیلی موقعیتی، حالا از چیزی که من ایدئالم بود از ایشون خیلی ایدئالتر بودن برای من، ولی همشون رو رد میکردم. ولی نمیدونم که درسته که من توی این ماجرا افتادم. الان خیلی نگرانم که تصمیم سرگین تصویر بذاره، یعنی بازم ترسم که تصمیم غلط بگیرم مثل یه نفر.
نه عزیزم، نه ببین، یه چیزای عجیب و غریبی میگی که نه اون که نمیدونی چی شده درسته، نه الان که نگرانی. شما چند سالتونه؟
من 24 سالم.
شما بعد از دبیرستان درس خوندید یا نخوندید؟
بله من الان دانشجو فوق لیسانس هستم.
چند تا خواهر و برادر دارید شما؟
2 تا برادر بزرگتر از خودم دارم.
رابطتون با پدر و مادر و برادرها چطوره؟
بد نیست، معمولی، نه خیلی گرم و صمیمیه نه خیلی سرده، معمولیه.
پدر و مادر خودشون با هم چقدر اختلاف و دعوا دارن؟
تقریبا زیاد.
خب بنابراین شما معلومه یه آدم آسیب دیده ای هستید که احتمالاً با ازدواج با شک نگاه میکنید و در نتیجه نمیخواید نزدیک بشید، یعنی یه ترسی از نزدیکی دارید. شما اگر یه آدمی احتمالاً مناسبتون باشه نگرانتون میکنه، برای که یه آدمی مناسب و خوب باشه برید بعدن همون بلایی که سر پدر و مادرتون اومده بیاد چی؟ پس بنابراین میرید سراغ یه کسی که میدونید همونطوری که گفتم از قبل این رابطه به جایی نمیرسه.
بنابراین میرید بهش و خیلی هم نزدیک میشید، ولی همینقدر که در شدید میشه میاد بیرون دوباره باز بر میگردید برای که کمش رو موافقید. یعنی شما اهل خرید خونه نیستید اما اهل اجاره هستید و چون میاد از یه اجاره میرید یه جای دیگه دوباره بر میگردید یه جای دیگه برای که اجاره ها رو با هم مقایسه میکنید. یعنی شما یه وحشتی از ازدواج دارید. بله حالا در سن 24 سالگی چرا فکر میکنید که حتما باید یه مردی تو زندگیتون باشه و یا دنبال همچین رابطه‌هایی میگردید؟
والا من دنبال نمیگردم، معمولا پیشنهاد میشه. منم از دو تایی که رد میکنم معمولا به یکیشون یه ذره جدی فکر میکنم.
حرف عجیب و غریبی ها، مثل اینکه من برگردم بگم تو خیاب تو بازار راه میرم دو تا مغازه میگن بفرمایید چیزی بخرید، دیگه سومی شدم میره چیزی میخره دیگه. چه ارتباطی داره به هم عزیزم؟
نه منظورم این نیست، منظورم اینه که از پیشنهادایی که میشه از هر سه چهار تا موردش اینکه فکر میکنم نزدیک تره به من، ایدئال تره به من، یه
سر جدی. خب آخه این که یکی که انتخاب کردید که ایدئال نبوده.
اینو من میگم که اصلا واقعا خودم هم موندم که چرا این کار کردم. حالا
نه اصلا یه چیزایی این آدم داشته. حالا به من بگید که یه مرد ایدئال شما دوتا چیز خوب مهمی که باید داشته باشه چیه؟ اول اینکه بتونی بهش اطمینان کنی.
بله.
بنابراین پس ببینید مسئله همونه عزیز. بنابراین آدمی که مشکلش در ارتباط مثلا زن با مرد مسئله اعتماد و اطمینانه، میگه میرم سراغ یه مردی که از خودم کمتره که خاطرم آسوده باشه. اولا احتمالا نمیره، دوم اگر رفت من چیزی رو از دست ندم. بنابراین شما میتونید جز 10% یا 15% آدمایی باشید که تو ازدواج میرن سراغ کسی که از خودشون کمتر و پایین تر. چون معمولا مردم تو ازدواج کوشش میکنن مثل کالایی که میخوان بخرن کم بدن زیاد بگیرن، ولی شما از اون تیپی هستید که حاضرید زیاد بدید کم بگیرید. علتش هم این است که به دنبال اعتماد و اطمینانید و اینو کاملا میشیدید و ضمن نشون دهنده این است که شما چون دو تا برادر بزرگتر دارید، دختر به هر حال به یک نوعی آخری تو این سیستم دوتا برادری بودید، جنگ هم بین پدر و مادر بوده، اون اعتماد به نفس منفی رو متاسفانه دارید. حالا شاید اعتماد به نفس اونقدر مسئله شما نیست ولی حرمت نفس کمی دارید، یعنی اون سلف استیم کمه و بنابراین خودتون رو اونقدر خوب و دوست داشتنی و خواستنی نمیبینید و یا اگرم ببینید نگران میشید که دیگری بعد از یه مدتی ممکنه به خاطر آنچه که او هست نه اینکه شما عیب و ایراد دارید بره. بنابراین شما دمه مضطرب و نگرانی هستید عزیز. اون اضطراب و نگرانی است که ریشه این انتخاب است و به همین جد است که اگر با یک کسی کار بکنید، یعنی مقدار کتاب تو زمینه حرمت نفس بخونید و خودتون تو این زمینه کمک بکنید، به دنبال کسی میرید که برابر با شما باشه یا حداقل شما خودتون رو با او برابر بدونید و ضمناً این اعتماد و اطمینان رو هم به خودتون هم به او داشته باشید که با کوشش و همکاری با انتخاب درست و بعدم با ساختن زندگی خوب میتونید رابطه خوبی و زندگی و ازدواج خوبی داشته باشید و مثل پدر و مادر جان.
بله من دقیقاً دیدم نسبت به زندگی آینده اینه که 90% مشکل، 10% احتمال اینکه زندگی خوب باشه هست.
بنابراین آره ببین عزیز، بنابراین باید دو تا کار بکنی. یکی این که خودت رو خوب بشناسی و خودت رو درست کنی. یعنی من باید خودم رو خوب بشناسم و خودم رو درست کنم. دو، بگردم فرد مناسب رو پیدا کنم. این دو تا تنها راهیه که اون داستان 10% 90% تو رو به عکس ببره 90% 10% کنه. تضمین و قطعیتی در کار نیست، ولی اگر یک کسی یه نگاهی داره، حالا نه 90% تو حتی 70% فکر می‌کنه زندگی با مسئله و مشکل روبرو میشه، که احتمالاً با مسئله و مشکل روبرو میشه چون اصلا انتخابی میکنه تا بتونه عقیده خودش رو ثابت کنه. به نظر من عزیز، زمینه‌ای برای بدبینی داری، زمینه‌ای برای استراب و نگرانی داری، مشکلی در چارچوب حرمت نفس داری، همه اینا دست به دست هم داده و تو رو در روابطی قرار میده که اگر خوبه تو رو وحشت زده میکنه، اگر بده به تو یه امنیت موقتی میده، ولی بعدن از دست خودت و انتخاب خودت عصبانی میشی. بنابراین توصیه من این است که همونطور که گفتم روی خودت کار بکنی که از خودت آدم بهتر و برتری بسازی، بعد انتخاب مناسب کنی. ولی خوشبختانه سنت برای این کارا هنوز بسیار کمه، یعنی تو حتما هنوز 6 سال که خیلی راحت، حتی به یه بار تا 10 سال دیگه هم برای این انتخاب درستت داری. تو این زمینه عمل کن. من به پیام هام رسیدم، اگر مطلبی داری باید خواهش کنم رو خط باشه. اگر لطفا رو خط باش عزیز، لطفا خواهش کنم. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
آیا می دانید که از تلفن موبایل خود می توانید به اسرائیل، انگلستان، فرانسه، مکزیک، ایتالیا و ترکیه فقط برای هر دقیقه 2.9 سنت تلفن کنید؟ تلکام هاوس 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس 1000 خط تلفن مستقیم بین المللی به رایگان به هموطنان گرامی جایزه می دهد. برای گرفتن این جایزه نفیس هم اکنون با تلفن 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تماس حاصل نمایید.
One Stop Kitchens and Flooring از حال تا آخر ماه جون قیمت‌هایی را برای ریمودلینگ آشپزخانه و حمام به شما پیشنهاد می‌کند که با این کیفیت و سرویس هرگز جای دیگر پیدا نخواهید کرد. توجه کنید 20 فوت کابینت آشپزخانه شامل گرانیت کانترتاپ در 8 رنگ مختلف جهت انتخاب شما همراه با کران مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و با نصب در کمتر از 10 روز با قیمت استثنایی و باورنکردنی 4999 دلار در اختیار شما قرار می‌گیرد. کف پوش لامینیت 12 میلی‌متری با نصب هر سکوئر فوت فقط $3.99 با تلفن 818-708-7777 تماس بگیرید و از قیمت اسپیشال $3,999 برای حمام نیز اطلاعات کسب کنید. One Stop Kitchens and Flooring واقع در 7059 رسیده بولوارد محل سابق H&M. توجه کنید قیمت اسپیشال کابینت آشپزخانه روز اول جولای $1,000 افزایش خواهد یافت. 818-708-7777 818-708-7777
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو. بله
جانم،
بفرمایید. من فقط یه سوال دیگه ازتون داشتم، این که فکر میکنید برای این که خودشناسی بهتر بخواییم برسیم چی کنم
ببینید عزیز، یه کارش بدون تردید مطالعه است. یعنی ما یه دانشی امروز وجود داره که به صورت سیستماتیک به من میتونه کمک کنه خودم رو بشناسم، درست مثل این که من و شما میتونیم بریم یه اطلاعاتی درباره قلبمون بگیریم یا اطلاعاتی درباره تغذیه درست. دوم این که کار روان درمانی و تراپیه، یعنی این کار رو با یه روانشناس خوب آغاز بکنید و بنابراین به او اجازه بدید که وجود شما رو که مثلا یه من و شما هممون مثل یه پیاز میمونیم که لایه به لایه هست، این لایه به لایه ها رو برداره و ما کمک بکنه تا اینکه هم اشکالاتش رو بدونیم هم به اون عمق وجودمون برسیم. برای اینکه حالی که شما دارید به من میگید دقیقا من و شمایی هستیم که به هر حال تحت یه شرایطی بزرگ شدیم مثل یه درخت، اما شناختی از اینکه کی هستیم و چی هستیم و چرا این گونه هستیم و مخصوصا از اون قسمت آزاد وجود و اون چه استفاده‌ای میتونیم بکنیم که اون تغییر بدیم و نداریم. به همین جهت است که مسئله اصلی و اساسی آگاهی و شناخت، یعنی اون چیزی که چرا تو حرمت نفس است، یعنی خودیابیه، یعنی من خودم رو پیدا کنم تا دنبال دیگران باشم، چون مثل مشکل کلان شما داری خودشناسیه که با این خودشناسی که با علل و عوامل هم رفتارم هم حالاتم آشنا میشم به خود دوستی میرسم و با خود دوستی خودپذیری و بنابراین وقتی که این چهار تا عامل اتفاق بیفته اون چیزی که اسمش حرمت نفس اتفاق میفته، یعنی خودیابی، خودشناسی، خوددوستی و بالاخره خودپذیری. این مراحل چهارگانه است که اون وقت شما در جایگاهی قرار میگیرید که تو رابطه‌های مثل احساسی و عاطفی و ازدواجتون به دنبال یه آدم مناسبید. اون چیزی است که فقط براتون وجود داره، درست مثل قفل و کلیدی که باید به هم بخورن، نه اینکه آدم بخواد چیزی رو به کسی گرون بفروشه یا مثل شما الان بخواد خودش رو ارزون بفروشه. این اون کاری است که باید صورت بگیره و به همین جاست که شما یکی دو سالی احتیاج به کمکی دارید. شناخت خودم خیلی ساده است، یعنی آشنایی با بیسیک یا اون مبانی و اصول اولیه روانشناسی و به همین جاست که من دو تا سمینار اینجا داشتم که الان امیدوارم به زودی سی دی و دیویدی ظرف یک ماه و نیم آینده حتما میاد بیرون، هم درباره تیپ‌های شخصیت، یعنی ویژگی آدم سالم، آدم نرمال و آدم بیمار. 28 سخنرانیه که 15 تاش از خود من، 13 تاش از 10 نفر دوستان دیگه است که همکاری کردن. این 28 سخنرانی تقریبا یک ساعته یه تصویری به من و شما میده که خودمون رو بشناسیم، برای که یه چیزی نزدیک شاید 600-700 تا ویژگی انسان رو که درست و غلط و اشکال و ایرادش کجاست رو مشخص میکنه، یعنی تیکه تیکه های وجود من رو برای من مشخص کنه. شما احتیاج به خودشناسی داری عزیز، یعنی باید خودت رو بشناسی و مسئول از خودشناسی اینه که به علل و عوامل رفتارت و حالاتت پی بری. چرا این کارا رو می‌کنی؟ یعنی درست مثل مطلبی که تو با من داشتی، اصلا از نظر من چنین نیست. من وقتی یه کاری میکنم یه ذره که توجه کنم به یک دقیقه هم نمی‌رسه کاملا میفهمم چرا این کارو کردم. یعنی ما باید این چرایی رفتارمون رو بدونیم، اون وقت است که میتونیم ادارهش کنیم و به عنوان یه انسان آزاد
میتونیم بدن توش دخالت بکنیم. در غیر این صورت ما تبدیل میشیم به یه آدمی که در مسیر جامعه‌ای که درش قرار داریم و به گونه‌ای که هستیم حرکت میکنیم و میریم، ولی هیچ کوششی در جهت تغییر خودمون یا روابطمون یا محیط اطرافمون انجام نمیدیم و اون وقت است که از پا در میاد. یعنی در حقیقت قربانی اون چیزی میشیم که ما رو به وجود آورده، چون آخر کار خون ما رو خواهد ریخت. اینه که مسئله اصلی و اساسی شما خودشناسیه و به نظر من تا اون زمان اصلا درگیر هیچ رابطه‌ای نشید، چون انتخابی که میکنید غلطه. بر فرضی که انتخاب خوبی هم سر راه شما قرار بگیره، شما خرابش میکنید. به همین جهت است که ازش کاملا بگذرید. برای خوشحال شدم با صحبت. مرسی از تو. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حالتون خوبه؟ خسته نباشید.
متشکرم. خواهش می‌کنم.
آره شما، من از با این مشکلی که داشتم مشاهدتون شدم. من 15 سال پیش، یعنی 15 سال که ازدواج کردم، یه بچه 12 ساله دارم و 6 سال پیش مهاجرت کردیم. به دلایل مختلفی مثل شرایط بد اجتماعی، خانوادگی، اعتیاد و خیلی چیزای دیگه‌ای که بود، مهاجرت کردیم که بتونیم این شرایط رو ببینیم میتونیم عوض کنیم یا نه، و پله پشت سرمون رو خراب کردیم. الان اینجا که 6 سال هستیم، باز اینجا خب تا مدتی خود زندگیمون استیبل بشه و رفرم بیاد، الان خوردیم به شرایط بد اقتصادی و الان دوباره باید تصمیمی که گرفته شده که اینکه برگردیم ایران.
ببخشید، اولا نمیدونم چرا یه پارازیتی تو سلاش ها، یه ذره نزدیک گوشی هستید، ممنون میشم چون سیاس. شما چرا وضعیت اقتصادی در حقیقت بد شده؟ یعنی تو این 6 سال شما آیا اقداماتتون درست نبوده یا اینکه واقعا خارج از اداره و کنترل شما بوده اون وضعیت بدی که اتفاق افتاده؟ بذار یه نکته بگم. ما متاسفانه اگر من یه کسی هستم که یه بیماری دارم برم یه کشور دیگه، من اون بیماری دارم. من اگر یه کسی هستم که واقع بینانه عمل نمی کنم، انتخاب و تصمیم درستی از نظر اقتصادی نمی گیرم، خب از ایرانم بیام امریکا تازه اشتباهات بیشتری می کنم. برگردیم هم ایرانم همین است، چون یه زمانی است که مشکل منم، یه زمانی است که مشکل خارج از اداره و کنترل منه. برای که شما قبلا هم این مسئله رو داشتید، بعدم حالا اگر من یه مشکلی در ایران پیدا کردم چرا فکر کنم باید برم خارج از ایران تا مشکلمو حل کنم؟
بله اون زمان من این فکر رو میکردم، ولی الان دقیقا شما درست میگید. ولی خب یه مقدارش به دلایل تصمیمای نادرستی بوده که گرفته شده و در رابطه با حالا همسر من که خب برای توی این کار خودش تصمیمای نادرستی بوده که گرفته شده، و یه دلیل دیگرش هم به دلیل واقعا بحران اقتصادی که خورده به این شرایط و ضررهای زیادی رو ما متوجه شدیم.
حالا فکر کنید اگر برید ایران چه؟ ببینید یه زمانی هست که من ممکنه توی یه کشوری دیگه از نظر قانونی یا مسائل نتونم زندگی کنم، خب اونی رو میشه فهمید. ولی این که من چون اوضاع اقتصادی بد شده برم یه کشور دیگه، خب همین چیزی میشه که الان اتفاق افتاد.
برای همسر من توی حدودی این مسئله که میگید صرف میکنه، ولی برای من نه. خب الان مثلا مسئله که برام پیش اومده، خب من میبینم که الان تصمیمی که گرفته شده که ایشون قطعا باید برگرده و کاری رو تو ایران میخواد شروع کنه که خارج از تهرانه، که به قول من اگر بخوایم با هم برگردیم من باید تهران بمونم و هفته دو روز ایشون باید بره اون شهری که خب جنوب ایران هم هستش، و من خب از این انتخاب زیاد راضی نیستم، به دلیل که ایشون چون مدارک خوبی داره میتونه اینا رو ارائه بده و تو همون تهران خب در جایگاه خودش توی شرکتی بیسته، اگر مثلا یه مقداری صبر کنه و تحقیق کنه. ولی ایشون داره دوباره مثلا الان، یعنی من فکر میکنم انتخاب درستی شاید نباشه که دست به یه انتخابی میزنه که خارج از تهرانه و راه اندازی یه حالا فرض کنید یه جاییه که خب تمام مسئولیتش باز میفته گردن ایشون و خواه‌ناخواه شاید اصلا بیشتر هم لازم باشه اونجا باشه. خب من میبینم که در نهایت من اگه برگردم ایران، اونجا خانواده در کنار هم نیستیم و فکر میکنم که من پس اینجا بمونم، حداقل دختر من الان اینجا مدرسه خارجی میره، دخترم رو زابره نکنم مثلا اونجا بره مدرسه اینترنشنال.
دخترتون چند سالش عزیز؟
دختر ما الان گرید 6 هستش.
اوکی. حالا همسرتون با اینکه شما اینجا بمونید روبره موافقه؟
ایشون اول مخالفت میکرد ولی الان موافقه، فقط در با هزینه های من مشکل داره، چون یکی به هر حال این
هزینه مسئله اصلی سازی. یعنی اگر شما مشکلات مالی دارید که نمیتونید انتخاب اقتصادی بکنید که اون مشکلات رو بیشتر میکنه.
خب من خودم الان کار میکنم.
نمیفهمم. نه
یه توهمیه که مثلا من اگر باز این کارم رو بیشتر کنم، الان من پارت تایم هفته ای 3 روز جای کار میکنم و یه مبلغی رو دریافت میکنم نسبت به پارت تایم، خب خوبه.
نه.
اگر مثلا فول تایم باشم
نه اگر فول تایم باشید، حالا سوالت که بحث نیست، اگر یک اونا به شما کار تمام وقت میدن، دو حالا بعد از اون درآمد میتونید زندگی کنید، خب پس ما مشکلی نداریم. آیا اینجوری هست؟ آیا اگر شما
نمیدونم، فقط میخوام محک بزنم حدودا یه دو سه ماهی اگه قرار تو ایران ما هستم جدا باشیم.
نه عزیز، اون استدلال نه اون استدلال فهمیدم. نه سوال اصلا این نیست. سوال باز دو مرتبه تکرار، شما آیا اونجا به شما به جای پارت تایم فول تایم کار میدن یا نه؟
بله، اصلا خود مدیر اونجا میگه شما بیا اینجا وایس و فول تایم، من مطمئنم تو میتونی مبلغ سه برابر از اینو دریافت کنی، تا الان به صورت خیلی موقت داری کار میکنی.
خیلی خوب، حالا عزیز بذار که حل. پس آیا اون درآمدی که شما در میارید کفاف زندگی شما رو تقریبا میده یا نه؟
یه زندگی خیلی شاید مثلا مختصری، ولی همسر من چیزی که میگه الان اوضاع اقتصادی که به هم ریخته رو کارت هم تاثیر میذاره. مثلا اگه من معلم هستم، ممکنه اگر شاگردایی دارم اینا، خب الان در حال حاضر 4 تاشون میخوام برگردن، خب میمونه مثلا ما بقیش، مثلا فرض کنیم اگه 30 تا شاگرد داشته باشم، شاید 10 تاشون به این حالت هستش، به خصوص تابستون. پس همسرم میگه تو نمیتونی روی این درآمد حساب کنی. خب اگرم بخوام بشینم مثلا فرض کن درس با کارم اوردر بگیرم بشینم انجام بدم، بازم تو این وضعیت اقتصادی خراب خب شاید اونم جواب نگیری.
من مثلا تعجب میکنم از شما. شما به من میگید همسرتون تصمیم های عجیب و غریب میگیره. عزیز، مسئله اینه که واقع بینانه احتمال متوجه هستم، چه احتمالی میدید که شما درآمدی رو که داشته باشید بتونید کفاف زندگیتون بده؟ سوال اونه. معلومه که توش این مسائل هست. اگر شاگردا برن، اگر شاگردا بمونن، همین میگم با توجه به اینایی که واقع بینانه روش حساب میکنه این سواله. برای مثال شما میتونید صبر کنید یه مدتی، اگر اوضاع خوب بود بمونید، اگر بد بود برگردید برید ایران. برای شما که ایران رفتید چه مشکلی حل میشه؟ اونجا هزینه های شما چه میشه؟ ایشون وقتی شما در تهران بمونید باید هزینه شما رو بده، درسته؟
بله.
حالا خب اون پولی که قراره در ایران خرج شما کنه بفرسته اینجا.
آخه نمیشه، وقتی تبدیل میشه به پولی که برای اینجا میفرسته ریال به پول اینجا، خب اصلا
من واقعا آخه عزیزم شما یه حرفای عجیب و غریب میزنید. خب معلومه عزیز اینا که هست. شما اگر فرض کنید در تهران، فرض کنید که خرجتون هست 200,000 تومان، ایشون اگر بتونه $200 بفرسته اینجا، خب همون پول میشه دیگه. خب معلومه. من میگم آیا اون خرجی که ایشون در اونجا میده اگر بفرسته اینجا، شما فکر میکنید چون اونی که باید بپردازه، بعدم این هزینه های سفری که ایشون باید بکنه و هی بره و بیاد که شما رو ببینه، اونا رو که جمع بکنه به هر حال یه عددی میشه، اون عدد اگر اضافه بشه به درآمد شما چه میشه؟ چون من فکر میکنم به گونه ای که شما دارین حرف میزنید همسرتون میره اونجا و احتمالاً موفق نخواهد شد، مخصوصا اینکه ایشون به جای اینکه کار در تهران بگیره، حالا چرا میخواد این کارو بکنه من نمیدونم. برای ببینید عزیز، بذار جمله رو چون میخوام به یه نتیجه برسیم بلکه بحث ما به جای نکنه. فقط و فقط سوال شما یه بحث اقتصادی است که شما و همسرتون درباره درآمد شما اینجا و هزینه‌تون در اینجا و هزینه شما در تهران و درآمد احتمالی ایشون در محلی که میخوان تشریف ببرن یا موندنشون در تهران مطرحه. این 95% سوال، نه داستان بچه مطرح هست نه اونا چون مسئله ثانوی است. شما اگر با یک کسی که بتونه طرح همسرتون رو بشنوه، نظر او رو ببینه، ببینه چه احتمالی میده، ای بس و صلاح شماست که برید و ایشون هم بره همون جنوب، یا اینکه ایشون بمونه در تهران، یا اینکه اصلا موضوع ایران رو منتفی کنید. شما نه بحث خانوادگی دارید نه بحث فرزندتون به نظر من مطرحه، شما یه پرسش اصولی و اساسی اقتصادی دارید عزیز. اینو باید حل کنید صمیمانه صادقانه. اگر ایشون الان بیان تو خط، یا اصلا بخواید ازشون بیان روی خیدرشون میخواد، من با کمال میل حاضرم تا تجزیه و تحلیل ارقام و اعدادی که ایشون و حرفایی که میزنن بکنیم، بعدا میشه تصمیم گرفت که با توجه به حرفایی که میزنند احتمال این که ایشون موفق بشن چه هست، و ضمناً صلاح شما با توجه به حرفایی که ایشون راجع به خودشون و شما میزنن این است که شما برید تو تهران منتظر ایشون باشید یا شما در امریکا بمونید منتظرشون. علاوه هست کار این است که چون شما در اینجا میتونید بمونید، آخرش اینه که به نظر من شاید ایشون هم در اوایل کار کار بیشتری دارن، بهتره شاید یه سال شما بمونید، سال دیگه تصمیم بگیرید که بهتره شما برید تهران بمونید یا حتی برید کنار ایشون تو هر شهرستانی که هستن یا نزدیک اونجا، یا اینکه ایشون اصلا موضوع رو منتفی شده بدونن و برگرد. به نظر من اصلا
این جدایی، اگر مثلا فرض کنید این حالت آخری که شما میگین، ما اینم چیز کردیم، این جدایی با این فاصله شما فکر میکنین نمیدونم.
آخه عزیز من، عزیز من، آخه شما ببینید، شما بی خودی مسائل رو مخلوط میکنید. چرا من میگم تیکه تیکش کنید؟
بله دقیقا مخلوط
نکنید. خب نه، نمیتونید این کار بکنید. شما الان معلومه که میخواید از هم جدا زندگی کنید. شما یا تو امریکا میمونید ایشون میره جنوب، یا شما میرید تو تهرانشون میره جنوب. پس ما زندگی رو فعلا جدا کردیم، پس اون سوالش منتفی است. ایشون که حاضر نیست که بمونه تو تهران، ایشون که حاضر نیست بمونه تو امریکا. اگر ایشون حاضر بمونه تو امریکا زندگی کنیم، پس ما مسئله ای نداریم. اگه حاضر ایشون بمونه تو تهران که شما مسئله ای نداریم، پس موضوع منتفی است. پس سوالی که باقی میمونه اینه که اگر ایشون بخواد در اون طرح و برنامه‌اش اقدام بکنه که از شما جدا هست، من فکر میکنم اگر ایشون میخواد بره ایران و جنوب و شما رو میخواد بذاره در تهران، بهتره شما یه سال اینجا بمونید. اگه کارتون شد و گرفت و کار ایشون گرفت، یه تصمیم بگیرید، یه سال بعد تصمیم بگیرید، این بهترینه. ولی اگر شما من میگید اصولا این انتخاب درستیه، فکر میکنم نه، یعنی بهتره شما با هم باشید. پس بنابراین یا شما باید برید جنوب، یا ایشون باید بمونه تو تهران، یا ایشون باید بمونه اینجا. این ستا اولین انتخابه. ولی اگر این ستا انتخابو نمیخواید بکنید که شما اینجا بمونید یا همه تهران بمونید یا همه برید جنوب بمونید، اگر این انتخاب به نظر شما به هر دلیلی منتفی است، موضوع دومی که مطرحه و فقط موضوع دومی که مطرح است این است که صلاح شما مادام که ایشون میرن جنوب و شما نمیخواید برید جنوب، چون فرض رو در قسمت اول به اینجا رسوندیم، شما بهتره یه سال اینجا بمونید، بعد از یه سال برید، یا بمونید اینجا، یا بعد از یه سال برید تهران، یا بعد از یه سال برید جنوب. به نظر من صبر کنید بهتره. به هر حال موضوع خودت باشه جان.
من یه سوال دیگه هم باز داشتم از خدمتتون.
بفرمایید.
بعد مسئله دیگه که هست، خب مسئله بیماری همسر من هستش. خب مسئله احتیاطش رو خب
مسئله چیش هست؟
مسئله احتیاط.
ایشون معتاد هم هست؟
بله. خب اینم یکی از چیزایی که منو از برگشت به ایران باز میداره، چون میدونم اونجا شرایطش مهیاتره. خب این مسئله همینجان خب اختلالاتی رو ایجاد کرده تو زندگی.
نه من متوجه هستم. نه ببینید، حالا که این فرقی تو باز ماجرا نمی کن. ایشون در اینجا معتاده، در جنوب ایران هم معتاده، شما هم در تهرانید، سال همچنان همونه که هست عزیز. میدونم چی دارین میگید. اگه ایشون دلشون میخواد بیاد روی خط، زندگی به هم ریخته ای دارید. ولی به نظر من اگر ایشون فکر میکنه که اون تصمیم درسته که بره جنوب، بذارید ایشون بره، شما یه سال اینجا بمونید، بعدم ببینید چی میکنید. فرقی هم نمیکنه که ایشون معتاد هست یا نیست. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
ممنون. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
خانم شیرین به طور رایگان بیمه مدیکل مخصوص خانم‌های باردار و بیمه هلتی فامیلی برای فرزندان زیر 19 سال را از ماهی 4 دلار به بالا بدون دیداکتبل به واجدین شرایط عرضه می‌کنند. 310-247-8800.
دخترم بالاخره تصمیم گرفتی که برای ادامه تحصیل کجا بری؟
بله پدر جون، میخوام برم آموزشگاه هنرهای آرایشی، اسمش هست Academy of Barbering Arts and Cosmetology. میدونین که من همیشه به کارهای آرایشی علاقمند بودم. یادتون موهای شما و مامان و بقیه فامیل و دوستان رو کوتاه آرایش میکردم؟
آره خوب یادمه. اما چطوری از پس شهریهش بر بیایم؟ معمولا شهریه این مراکز خیلی زیاد.
نگران نباشین پدر جون، در Academy of Barbering Arts and Cosmetology افراد واجد شرایط مثل من میتونن از کمک‌های مالی دولت استفاده کنن.
Academy of Barbering Arts and کازمتالوژی تحت نظر مربیان ورزیده از همکنون ثبت نام می کند. برای علاقمندان هنرهای آرایشی که آشنایی کافی به زبان انگلیسی ندارند، کلاس‌های فارسی دایر است و واجدین شرایط از کمک‌های دولتی برای پرداخت شهریه بهره‌مند خواهند شد. علاقمندان لطفاً با آقای میهن دوست با تلفن 818-397-8173 818-397-8173 تماس بگیرند.
I seriously can't believe you're gonna do this.
Hey man, believe it.
Look, I know you'll learn stuff that'll help you with a job in engineering, but, buddy, listen, once you walk through those doors,
No.
Look,
I'm still going to be here at home.
Huh?
I'm going to keep my job, work full time, hang out with you, and be a soldier.
I don't get it.
You're completely clueless about the National Guard, aren't you?
The National Guard is a unique opportunity and a unique experience. You're a soldier. You serve your community as well as your country. You train part-time close to home. And you do it all while you work or attend college full-time.
Look at you. Now you're even thinking about it. You're going to walk in with me, aren't you?
All right, wipe that smile off your face.
Oh, come on. You know you want to come in.
Take the first steps to building your career while serving your community and country part-time. Start at NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard. Aired by the California Broadcasters Association and this station.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو سه شنبه دوم جون در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهم داشت. سلف کانفیدنس اند سلف استیم سه شنبه دوم جون در رسیدا. کنفرانس عشق و ازدواج از پنج شنبه 18 جون در اولمپیک کلکشن آغاز خواهد شد. هر دو کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آقایتون میرسونم که در روز یک شنبه 14 جون از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته‌ای در منطقه اورنج کانتی تحت عنوان اعتماد به نفس و موفقیت در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین برگزار خواهد شد. یک شنبه 14 جون از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس اعتماد به نفس و موفقیت و روز یک شنبه 21 جون در UCLA با همکاری سازمان پاکی و پاشا، دو سازمانی که در چارچوب مسئله سلامتی و سرطان کار میکنن، از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانسی وجود داره. من هم سخنی خواهم داشت ولی برنامه های متنوع و جالب دیگری برای دوستان هم در جهت آگاهی فراهم آمده و هم انجمن دانشجویانی که با این دوستان همکاری دارن امیدشون به حمایت و محبت شماست. کارت ورودی برای دانشجویان $10 و برای بقیه دوستان $20. بنابراین با هزینه کمی 4 ساعتی در UCLA با موضوع و مسائل بسیار مهمی آشنا خواهید شد. اطلاعات بیشتر رو باز در اختیارتون خواهم گذاشت. یک شنبه 21 جون و بالاخره دو سفر دریایی در پیش داریم. یک سفر 3 روزه به انسنادای مکزیک از روز جمعه 10 جولای آغاز شده و تا روز دوشنبه 13 جولای ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. کامران و هومن دو برادر و خواننده خوب عزیز با ارکسترشون در اونجا دو شب کنسرت دارن. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و سفر دوم 7 شب و 7 روز است به هاوایی. این سفر از روز شنبه 29 آگوست آغاز شده و تا روز شنبه 5 سپتامبر ادامه پیدا میکنه و چون سفر داخلی تلقی میشه، احتیاجی به گرین کارت و سیتیزنشیپ نیست و اداره مهاجرتی در کار نیست. بنابراین اگر مایلی در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، رادیو ایران بفرمایید. الو، رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید. شما دیگه اینقدر خسته شدید چون نفر پنجم ما بودید یا چهارم ما بودید، بنابراین دیگه میدونم از حال رفتید، ولی به هر حال در خدمتتون هستم. بفرمایید.
بله، من یه ذره دیگه نامی شدم، فکر کردم دیگه تلفن رو باید قطع بکنم.
نه، خواهش می‌کنم، بفرمایید.
من یه سوالی داشتم ازتون راجع به برادرم بودش. نمی‌دونم چجوری بهتون بگم، از کجا شروع بکنم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 35 سالمه.
برادر چند سالشه؟
برادرم 40 سالشه. یه برادرم این وسط داریم که 38 سالشه. برادر من از اول که یادم میاد برای پدر مادرم بیشترین مشکلات رو داشته توی زندگیمون. یعنی همیشه پدر مادرم هم خودشون میگفتن و من برعکسشون بودم. یعنی انگار من بچه اول بودم، انگار همیشه مسئولیت‌ها با من بوده. انگار همیشه من باید خوب میبودم به خاطر اینکه برادرم که بد بودش بتونه جبران اینو بکنه که پیش خودم، یعنی شاید این مقداری از خودم بوده. یعنی
نه، این خیلی عادی عزیز، معمولا بچه های آخر برخی از وقت سنگ صبور و در حقیقت به یه نوع حامی و سپر پدر و مادر یا حتی چاوکش پدر و مادر میشن. بنابراین پوزیشنی که شما گرفتید که در حقیقت به نوعی جبران کنید در حقیقت بلاهایی که برادر سر پدر و مادر میاره خیلی عادیه. یعنی نه، معمولا اینجوری هست. حالا به هر حال شما این نقش رو انتخاب کردید، ولی خب آیا هیچ وقت صبر کنید، هیچ وقت به این نتیجه رسید که چرا برادر اینجوریه؟ چون برخی از وقت ممکنه فقط فرض کنید برادر شما یک کسی است که مثلا کمبود توجه و تمرکز با هایپر اکتیویتی داره، بنابراین یه موجودی است که تو محیط آموزشی و تو خونه همیشه برای همه در سر درست.
فکر میکنم که بله، چون به این نتیجه رسیدم به خاطر اینکه آدمی هستش که بسیار حسوده، آدمی هستش که به خودش اعتماد به نفس نداره، به خاطر اینکه حالا گذشتش هر جوری بوده، مادر پدرم فکر میکنن اشتباهاتی که همیشه پدر مادر فکر میکنه خودش رو بلیم میکنه، خودشون کردن، همیشه فکر میکنن که تقصیر اونا بوده و این اصلا یه جورایی اصلا مشکل شخصیتی داره. یعنی به نظر من همیشه یعنی همه تقریبا ماها رو به سیخ کشیده به جوری که خواسته های خودش پیش بره. پدر مادر من هم به خاطر اینکه پدرم بیشتر برای اینکه اعصابش راحت باشه همیشه وا داده به برادرم، هر چی خواسته براش پروواید کرده. حتی من با پدرم میشستم صحبت میکردم میگفتم پدر، محبت کردن به بچه خب نرماله، اگه نتونی بکنی کار درست رو بکنی اون موقع هنر کردی، الان این کارا رو نکن، اگه نمیخوای بکنی اول با من شروع بکن، منم بچه‌تم، اگه واسه من نکنی خب واسه اونم نمیتونی بکنی. لوس کردن، پول خرج کردن برای اینکه از مشکلات فرار بکنی یه چیز کوچیکیه که در آینده
نه،
دوباره
نه ببین از حالا این نصیحت‌ها به پدر که ضرورت نشه. سوال من این است که آیا هیچ کسی سوال کرد که شاید این بچه احتیاج به کمک حرفه‌ای داشته باشه، برای اون چه کار کردی؟
بله داره، من به مادرم هم میگم همش، ولی میدونیم به حرف
نه
من
نه من راجع به گذشته دارم حرف میزنم. نه سوال من این نبود که شما میگید یا نمیگید، شما چرا شما را یه دفعه مدعی امور شهر شدی و تو خونه شدی رئیس کل خانواده؟ ول کنید عزیز، سوال
من نه من رئیس نشدم به خاطر اینکه آقای دکتر
عزیز شدی حرفایی که میزنی هست. به مادرم اینو گفتم، پدرم گفت شما چی کارید؟ پدر مادر میگه درباره تربیت چیکار کنه؟
به خاطر اینکه نمیدونن تصمیم بگیرن. پدرم
من عزیزم نمیتونه که نمیتونه، نه وقتی نمیتونه که تو نمیتونی به جای اونا تصمیم بگیری. نه سوال من صبر کن قربونه، آیا برادر شما یک وقت دکتر رفته یا نرفته و معلوم شده چه مشکل مسئله داره یا نه؟
نه نرفته.
حالا پس اون کاری که اصلی که پدر و مادر باید میکردن و اگر تو به عنوان رئیس کل شهر با توصیه میکردیم بود که برایش دکتر یا بفتش از همون 10 سالگیش 12 سالگیش 15 سالگیش هر وقت و یا کمکش میکردی که خودش بره دکتر ببینه چشه. حالا چه مشکلی الان به وجود آورده؟ برای چی لطف کردی تلفن کردی عزیز؟
راستش الان تو زندگی من یه مقداری دخالت کرده و بی احترامی هایی که کرد یه جورایی باعث شده که گذاشتمش کنار. یعنی یه جورایی میدونید آدم خب شاید من یه مقداری زیادی تحمل کردم الان، ولی طوریه که خب بی‌احترامی هایی کرده، من زندگیم برام بیشتر مهمه و گذاشتمش کنار و پدر مادر من هنوزم هیچ کار راجبش نمی کنن. یعنی به این حدی که فکر میکنن که حالا تو یادت میره، تو گذشت بکن، همیشه فکر میکنن
نه صبر کن عزیز، اگر تو او داره به حریم و حقوق تو تجاوز میکنه، کار بد و غلط میکنه، خیلی کار درستی که گشتیش کنار، پدر و مادر تو هم حرفی میزنن اصلا محلشون نگذار، اونا هرچی میخوان بگم بگن. چه دلیل داره تو الان گوش به حرف اونا بدی؟ و مسئله گذشت نیست اصلا. برای تو چیکار میخوای بکنی که گذشته؟ تو برگردن بگن دواشو بده، بله، ولی مثلا چیکار از تو انتظار دارن چیکار بکنی با برادره؟
از من انتظار فکر میکنن که من بایستی به مرور زمان همه بدی ها یادم میره، بعد منم مثل قدیما دوباره گذشت میکنم، به خاطر پدر مادرم گذشت میکنم و چون کاری راجبش نمیکنن فکر میکنن که مرور زمان همه چیزو حل میکنه.
نه صبر کن قربونه، آخه برادر پدر تو با یه مرد 40 ساله یا مادر تو چی کار میتونن بکنن؟ اونا کاری نمیتونن بکنن. تو که میتونی کاری بکنی چرا نمیکنی؟ تو رابطه تو با برادری که تو رو اذیت کنه قطع کردی، قطع تموم شد. این کاریه که تو میتونی بکنی، کار دیگه نمیشه کرد. من که نمیتونم با یه آدم دیگه ای که اذیتم میکنه غیر از قطع رابطه، چه خواهرم باشه چه برادرم، کار دیگه ای بکنم؟
آخه میدونی من اگه این بیشتر آزارم میده که برادرم ایران هستش، من نتونم برم مثلا به خاطر قطع رابطه ای کردم، به خاطر ناراحتی که شدم نمیخوام اصلا برم ایران. یعنی نمیتونم، نه که نخوام برم ایران، اونو نمیتونم ببینم. و واقعا فکر میکنم از لحاظ روحی این آزارم میده که من فکر میکنم که میدونین احساس میکنم که یه چیز خیلی بزرگتری از من گرفته. اینی که
عزیز من برو ایران برادرتو نبین.
نمیشه.
چرا نمیشه؟
به خاطر اینکه آدمی که تو کار همه دخالت میکنه، همه جا هست، همه اینجوری که شما میبینین نیستش. یعنی فکر میکنه که خونه پدر مادرم هر جا بخواد بره، هر کاری بخواد بکنه. یعنی این چیزای تحمیلای اجباری هستش اینجوری.
نازم تو اگه راجع به ایران حرف میزنی، شما میتونی بری ایران، نری خونه پدر مادر. دختر 35 ساله‌ای هستی، چه ضرورتی داره بری؟ شما ازدواج کردی یا نکردی؟
بله.
خلو. شما و شوهرت میری خونه خانواده همسر. خیلی ساده. خونه پدر مادرت هم نمیری. ناراحت هم میشن. بش. پس توضیحت هم روشنه که این برادر من رو آزار میده، اذیت میکنه، نمیخوام ببینم. اگرم شما میخواید ما رو ببینید، بیاد ما رو ببینید. نمیخواید هم نیاد. نه چرا اصلا من... تویی که برات ایران مهمه، تویی که دوستات بقیه مهمن، بله همه هم قرار خبر داشته باشن که تو از برادرت ناراحتی، دلت هم نمیخواد این آدمی که تو رو آزار میده، اذیت میکنه ببین. حق توئه. حتی اگه اشتباه هم میکنی، حق توئه. ولی دلیل نداره که تو زندگیتو محدود کنی به خاطر اون. آخ ببین عزیز، تویی که حرف دینی که برادر به حریم حقوق تو تجاوز میکنه، که تو قرار نیست به او اجازه بدی به حریم حقوق تو بیشتر تجاوز بکنه.
بله.
برادری که تو رو اذیت میکنه اینجا اونجا، چرا باید تو بهش اجازه بدی که ایران رفتن تو رو اگه دوست داری به ایران محدود بکنه؟
بله.
بنابراین یه راهی پیدا کن. راهش هم به همین سادگی است. تو ازدواج کردی، با همسرت میری خانواده همسرت، اصلا هم خونه پدر مادرت اگر فکر میکنی او کسیست که اونجا میاد و درد سر درست کنه، اصلا نمیری. اگر پدر مادرت تو خونه خودشونو دارن، اونم کاری به کار اونا نداره، یه مسئله است. ولی اگه داره، یا اگر خونه فرض کنی که برادر دیگه ای که داری، او برادر دوم شما کجاست؟
اونم ایرانه.
بسیار خوب. اگه برادر تو بری خونش، در خونش بازه که اون برادر میاد و تو رو اذیت میکنه، اصلا من نمیدونم چی، همینجوری دارم میگم، نرو اونجا. ای نمیکنه، به تو میتونه اون حمایت رو بده، خونه برادر میتونه بری، ولی خونه پدر مادری که او میاد و اذیت میکنه میتونی نری. پدر مادرت هم ناراحت میشن، بشن. چه اهمیتی داره؟ وقتی آدما کار غلط بد اشتباه میکنن، وقتی آدما نفهمن و نمیدونن چیکار بکنن، ناراحت میشن، بشن. تو که میتونی خودت رو اذیت کنی. البته من در تو خشم و عصبانیتی که میبینم و حال عادی درت نمیبینم. بنابراین تو اصلا بس که زندگی تو گذاشتی که به پدر و مادرت یا برادرت بفهمونی درست و غلط چی رو فایده. اصلا این پرونده رو برای همیشه بند، بگو پدر من اینه، مادر من اینه، برادر من اینه، منم میرم زندگی خودمو میکنم. من اگر جای تو باشم یک کمک حرفه‌ای میگیرم و کاری میکنم که اصلا یادم بره این برادر و خواهر رو، نمیدونم این برادر و پدر و مادر رو دارم یا ندارم. برای چی من خودم اذیت بکنم عزیز؟ ما چرا باید برادری و پدری و مادری بشه بلای جونمون، موضوع درد و رنج زندگیمون بشه؟ آخه داستان این که برادر خوبه، خواهر خوبه، پدر خوبه، مادر خوبه، به خاطر اینکه خوبن، به خاطر اینکه مهربونن، به خاطر اینکه مواظبن، مراقبن، نیاز ما رو برآورده میکنن، کمکمون میکنن، امنیتن، آرامشن، شادین، لطفن، خوبین. وقتی قرار باشه عکسش باشه، مثل اینکه من و تو مثلا یه غذا بخوریم، بعد از اینکه غذا خوردیم مثلا خون از بدنمون بزنه بیرون، خب ما نمیخوریم. من تو بریم
خب اگه اومدش، اگه من رفتم ایران همونجوری که شما میگین، خب این یه ایده بود که من اصلا راضی بهش فکر نکردم، میرفت برم پلوی اونا نمونم، بازم من اشکالی نداره واسم اینه، واسم انقدر من ناراحتم که اصلا اهمیت نمیدم که برم اونجا ببینمشون، بخوام ارتباطی داشته باشم. ولی میترسم بیاد انقدر از لحاظ روانی هم مشکل مثل کنم، بیاد بی احترامی بکنه، بیاد یعنی موضوع رو بدتر بکنه جلوی
چی بهم بی احترامی کنه؟ جایی که اون هست نمیری عزیز؟
نه اون بیاد، اون بفهمی که بیاد، بالاخره میفهمی که من اومدم.
خب اومدی بلافاصله بهش بین راش نمیدی، در زد خونه فرض کنید پدر شوهر رسی راش نمیدی، بزنی در بهش بگم برو مال کاره. اگر یه همچین مرد بی خودیه، بله اصلا فکر نکنه، همینجوری میگم، لازم شد به پلیس آدم تلفن کنه یا آقای مزاحمه.
بله.
یعنی اگر یه کسی منو اذیت میکنه که من قرار نیست اجازه بدم اذیتم کنه، قربونه نساز. اگر ذهن اینا رو میسازه نساز. اگر اینا واقعیت داره، تا پای انداختن زندان برادرت هم برو. مثلا مسئله ندارم کسی که من اذیت کنه برادر من باشه، خواهر باشه، فرقش چیه؟
بله.
من فکر میکنم که تو بی خودی زندگی و ذهنت رو گذاشتی روی خانواده. اصلا نکن عزیزم. مثل اینه که من هی بیام برگردم بگم من صبح تا غروب ناراحتم چرا آسمون آبیه، من دارم پس آسمون سبز باشه. خب من برای چی نیرو انرژی رو روی کار بذارم؟ من اگر جای تو باشم عزیز، ما ببین عزیز، این جمله رو میگم چون متاسفانه به آخر وقت رسیدم، من اگر عزیزترین عزیزم بمیره، میرم خاکش میکنم، تو قبرستون میذارمش و میام، درسته؟ من چرا با دشمنم و با خودم تو ذهنم و زندگی میبرم بربم؟ تو برادرت و پدر و مادرت و رابطه رو کردی موضوع زندگی و ذهنت، هر جا میری من مطمئنم با خودت میبریش، همین که فرصت و فراغت پیدا کنی موضوع اونا رو میره به خودت شکنجه میدی. کمک بگیر این موضوع رو ببند. ما عزیزان اونو خاک میکنیم. من نمیدونم ما چرا دشمنان اونو با خودمون برام برمیاریم. مواظب خودت باش. اگه مطلبی بود یا فدیگه بیا با کمال میل در خدمت.
خیلی ممنون.
مرسی از ممنون. شنگان ارجمند روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
همین پنجشنبه 5 بعد از ظهر در برنامه رمز زیبایی، دکتر هوتن دانشمند متخصص جراحی زیبایی و ترمیمی در مورد زیباسازی مادران بعد از زایمان صحبت می‌کند. 949 727 9099.
اگر می‌خواهید بدون دردسر منزلتان را ریمودل و یا به ساخت آن اضافه کنید، با KPM Construction تماس بگیرید. آقای پاشا کریمی با داشتن بیشتر از 28 سال تجربه کار ساختمانی و لایسنس و بیمه کالیفرنیا، با قیمت‌های بسیار مناسب تمام کارهای خود را 100% گارانتی می‌کند. KPM Construction 949 295 44 40. 949 295 44 40. KPM Construction.
من جان فرهی از شما دعوت می کنم در سمینار اقتصادی سالانه من که در ساعت 4 بعد از ظهر یک شنبه 31 می در رویس هال دانشگاه UCLA برگزار می شود شرکت کرده و بدین وسیله از فعالیت های متل چیلدرن هاسپیتال ات UCLA و بنیاد پژوهش های سرطان کودکان حمایت کنید. تمامی درآمد حاصله از سمینار به این دو سازمان تعلق خواهد گرفت. در دو سمینار قبلی نزدیک به $200,000 جمع آوری و در اختیار مرکز American Cancer Society قرار گرفت. سمینار چشمانداز اقتصادی 2009-2010، تحولات احتمالی شرایط اقتصادی و بازارهای مالی طی 12 تا 24 ماه آینده را مورد بررسی و موشکافی دقیق قرار خواهد داد. برای تهیه بلیت با تلفن 310-276-9922 تماس بگیرید. درآمد حاصله از سمینار به متل چیلدرن هاسپیتال UCLA و بنیاد پژوهش‌های سرطان کودکان اهدا خواهد شد. 310-276-9922 310-276-9922.
تبسم.